بسم الله الرحمن الرحیم. از طلعت زیبای تو گر پرده برافتد، ماه از نظر مردم صاحب نظر افتد. گر پیش رخت گل بزند لاف نکویی، از شاخه به یک جنبش باد سحر افتد. در باده عشق تو ندانم چه اثرهاست، کس خیش هران کس که خورد بی خبر افتد. ای حجت ثانی اشری مهر جهانتاب، از طلعت زیبای تو کی پرده بر افتد. گردیدن روی تو به مرگ است میسر، با شوق دهم جان که به رویت نظر افتد. از فخر زنم طعنه بر افلاک چو گردی، از ره گذرت بر من بی پا و سر افتد. گر قوت دل منتظران خون جگر شد، غم نیست چو وصل تو به خون جگر افتد. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه‌ای که مشاهده می‌کنید برنامه حبل المتین هست و من چون دوست عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی عزیز ما در سفر تبلیغی در خارج از کشور ایران اسلامی در ترکیه به سر می‌برند، امروز شاگردی کردم و بنده در محضر شما عزیزان خواهم بود. اما همونطوری که مستحضر هستید در برنامه حبل المتین مسائل علمی در رابطه با شبهات مختلف خدمت شما تقدیم میشه. هدف ما ارائه مسائل علمی است و قضاوت رو هم در تمام مسائل به شما عزیزان واگذار میکنیم. امیدواریم که از همین ابتدای بحث اگر ارائه مسائل علمی ما خدای نکرده باعث آزردگی خاطر شما عزیزان بشود، ما پیشا پیش از شما عذرخواهی میکنیم. اما آنچه که وظیفه ما هست ارائه حقیقت و انشالله ایجاد مودت هرچه بیشتر میان مسلمانان هست. پس ما موارد علمی رو از کتب اهل سنت و کتب شیعه خدمت شما تقدیم میکنیم. امیدواریم که از این مسائل استفاده بفرمایید. حضرت استاد سلام بر شما، خوش آمدید به حبل المتین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند، سلام خالصانه خودم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران رو از خدای منان خواهانم. امیدوارم با توکل بر خدای عالم و استعانت از اساره عالم وجود بقیت الله الاعظم توفیقات عزیزان بیش از پیش باشد. برادر عزیزم جناب کیانی اشعاری که در رابطه با حضرت ولیعصر ارواح نافذه خواندن، حال هوای این برنامه حبل المتین رو خلاصه یک حال هوای محتوی کردن. اجازه بدید من هم اظهار ارادتی کرده باشم برای منتظران قدومش. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد، غم مخور آخر طبیب دردمندان خواهد آمد. آنقدر از کردگار خویشتن امیدوارم که شفا بخش دل امیدواران خواهد آمد. دردمندان مستمندان بی پناهان را بگویید، مصلح عالم پناه بی پناهان خواهد آمد. صبر کن یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته، قائمت با شیشه داروی درمان خواهد آمد. محسنا از ضربت مسمار گر مقتول گشتی، انقریباً دادخواه بی گناهان خواهد آمد. اسکرا از ضربت زخم گلو دل را مسوزان، غم مخور مرهم گذار زخم پیکان خواهد آمد. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم با آبروی محمد و آل محمد، به ویژه با آبروی نبی مکرم و امام صادق که این ماه به ولادت این دو بزرگوار مزین گردیده، پاداش ما را تسریع در فرج مولایمان بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
متشکرم. خب واقعا اینطوری شب جمعه که می شود دلهای عاشقان حال و هوای دیگری رو داره. نمیدونم تا به حال مسافری داشتید که به شما خبر داده باشن که ممکنه در یک روزی این مسافر، این غایب، این عزیز به شما برسه. اینقدر انسان اگر محبت اون رو در دل داشته باشه و مدتها انتظارش رو کشیده باشه، اون شب رو به خواب نمیره، یک انتظار شیرینی رو تا صبح سر میکنه. ما هم همیشه منتظر هستیم که انشالله ندای انا المهدی رو در روز جمعه ای از کنار خانه خدا بشنویم و شب جمعه که میشه دل عاشقان حال هوای دیگری رو داره. اما اجازه بدید وارد بحث برنامه حبل المتین بشیم، چون در دو جلسه قبل به مباحثی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی پرداختند در رابطه با اون روایت قلم و دوات یا حدیث قرطاس. من خواهش میکنم چون عده‌ای از شما بینندگان شاید در دو بحث گذشته همراه برنامه حبل المتین نبوده باشید، حضرت استاد شما چکیده ای از مباحث دو جلسه قبل رو بفرمایید تا من از محضر شما سوال جدیدی رو بپرسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله از شلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الالله، این الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. ما با توجه به اواخر عمر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حوادث ناگواری که افتاد و عمدتاً حوادث تغ و انحرافات بعد از رحلت نبی مکرم هم به تبع همان حوادث ناگواری بود که قبل از رحلت نبی مکرم اتفاق افتاده بود، لذا شروع کردیم از منابع اهل سنت آغاز بروز اختلاف در میان صحابه و رسیدیم به قضیه حدیث قرطاس یا قلم و کاغذ یا نامه نانوشته. و ابتدا از منابع معتبر اهل سنت مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم خواندیم که قضیه حدیث قرطاس با عبارتهای مختلف و با بیانات کاملا رسا آمده و جای هیچ گونه ایرادی و اشکالی نیست، بلکه در صحیح بخاری و مسلم طبق آماری که هست نزدیک 17 مورد حدیث قرطاس مطرح شده که نبی مکرم در آخرین لحظات زندگی شریفشون فرمودن قلمی و کاغذی بیاورید، اعتونی به کتاب، اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده ابدا، چیزی برای شما بنویسم که بعد از او هرگز گمراه نشوید. این رو عزیزان مراجعه کنن من جمله صحیح بخاری حدیث 353 جلد 4 صفحه 31. و این که آیا مراد از نبی مکرم چی بود، این هم ما مفصل آوردیم که یکی از این اهداف نبی مکرم جلوگیری از افتادن امت اسلامی در زلالت بود، جلوگیری از اختلاف بود و فرمودن بر اینکه کاغذی و قلمی به من بدهید کتابی بنویسم، لا تختلفو بعدی ابدا، و بعد از من هرگز شما دچار اختلاف نشوید. معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 30، مسند احمد صفحه 293 از جلد اول.
بله.
و جالب این بود که گفتیم استوانه‌های علمی اهل سنت مثل آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد اول صفحه 186، جناب علامه بدرالدین عینی در کتاب عمدت القاری جلد 2 صفحه 171، اینها نقل می‌کنند که نبی مکرم می‌خواست در این نامه مطالبی را بنویسد که تعیین کند اسامی ائمه و خلفای بعد از خیش را، که البته اینها از سفیان ابن عیینه از شخصیت‌های بلند آوازه اهل سنت هست. و متأسفانه صحابه در برابر نبی مکرم برخوردهایی که داشتن برخوردهای ناگواری بوده. گفتن قد غلب علیه الوجع، خلیفه دوم به صراحت گفت این سخن نبی مکرم برخواسته از شدت بیماری است و غلبه خلاصه بیماری هست که این چنین سخن میگوید و فاقد ارزش است. و عندکم القرآن، یا و عندنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. و در همون جا اختلاف آغاز شد و منهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تزلوا بعده. بعضیا گفتن که بابا پیغمبر شما دستور میده فرصت بدید کاغذی قلمی که نبی مکرم بنویسد چیزی را که هرگز شما گرفتار زلالت نشید. و منهم من یقول ما قال عمر، و بعضی ها همون سخن عمر ابن الخطاب خلیفه دوم را تکرار می کردن. یا در بعضی ها دارن که و قالو ان الرجل لیحجر، پیغمبر داره نستجیر بالله نستجیر بالله، هذیان می گوید یا حجر الرجل. و این باعث شد که نبی گرامی در آخرین لحظات با قلبی پر از اندوه و پر از غم که انشاءالله خواهیم رسید، فغم رسول الله و زجر رسول الله، پیغمبر غمگین شد و آزرده خاطر شد. با همین حال غمگین و آزرده خاطر پیغمبری که مفتخر به اینکه لعلا خلق عظیم هست فرمود گومو انی، از پیش من برید بیرون، من دیگه حاضر نیستم شما را تحمل کنم. و جالب این هست که ابن عباس حبر الامه هر وقت از این قضیه حدیث گرتاس یاد می کرد قطرات اشک همانند دانه های مروارید از گونه های او سرازیر می شد، می گفت یوم الخمیس و ما ادراک یوم الخمیس، چه روز پنجشنبه دشواری بود. ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب، تمام مصیبت جهان اسلام این هست که اون روز نگذاشتن این وصیت نامه نوشته شود. در حقیقت این آخرین بحثی بود که ما عرض کردیم و یک تحلیلی هم داشتیم به سخن خلیفه دوم که گفت اندکم القرآن یا و اندنا قرآن و حسبنا کتاب الله. گفتیم این هم با مبانی خود اهل سنت نمی سازد. عباراتی از ابو حنیفه نقل کردیم، احمد ابن حنبل نقل کردیم از شخصیت‌های برجسته که اصلا بدون سنت قرآن قابل فهم نیست.
بله.
چون به تعبیری که ما عرض کردیم از عمران ابن حسین از شخصیت‌های برجسته اهل سنت میگه اگر چنانچه ما فقط به قرآن بخواهیم مراجعه کنیم، نه در قرآن دو رکعت بودن نماز صبح، نه چهار رکعتی نماز ظهر عصر عشا، و نه این که در اطراف بیت الله الحرام باید 7 بار طواف کنیم، و نه سعی بین صفا و مروه، هیچ کدامی از اینها که از اصول و اساس مسائل اسلامی است هیچ در قرآن مطرح نشده. و آخرین جمله‌ای که ما گفتیم از جناب ایوب سختیانی که ذهبی در وثاقتش خیلی قلم فرسایی کرده، میگه اگر کسی بگوید فقط قرآن سنت رو کنار بگذارید، فعلم انه ضال مضل، بدانید که او هم گمراه است و هم گمراهگر. این رو جناب خطیب بغدادی در کتاب الکفایه فی علم الدرایه که از معتبرترین کتاب درایه اهل سنت از صفحه 31 این رو نقل میکنه. این در حقیقت اثاره و خلاصه بود از مباحث گذشته ما. اون دسته از عزیزانی که یا پای صحبت ما نبودن یا شاید مطالب با سپری شدن چند روز از ذهنشون رفته بود، خواستیم یک تذکری باشد.
بسیار خوب، متشکرم. جدا وقتی تاریخ برای ما تکرار میشه و ما مظلومیت پیامبر اسلام رو، اون هم در لحظات آخر عمر رو، بار دیگه بهش نگاه میکنیم، افسوس میخوریم که چرا اونهایی که اون روز بودند و به عنوان صحابی پیامبر نام گرفته بودند، چنین جسارتهایی رو در اون لحظات آخر عمر به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نمودند. اما چقدر این هدف برای اونها اهمیت داشته، اینکه این نامه نوشته نشود. اگر ما یک دو تا چارتای منطقی برای خودمون بکنیم، در محضر رسول خدا، جایی که دیگر صحابه هم هستند و امکان دارد که اتفاقات دیگری هم بیفته، چقدر باید این مسئله برای ما اهمیت داشته باشه که همه چیزها رو زیر پا بگذارند و چنین جسارتهایی و این کلامی که در برخی از کتب آمده که نعوذ بالله به پیامبر بگویند که پیامبر هذیان میگویند، کسی که به وحی الهی وصل است بگویند که هذیان میگوید، این هدف چقدر برای اونها اهمیت داشته. من به عنوان اولین سوال امشب میخواهم از محضر استاد این نکته رو بپرسم.
من سوالتون رو متوجه نشدم، اگر تکرار بفرمایید.
عرض کردم که این هدفی که آیون از این کار داشتند، اونهایی که جسارت کردند و متاسفانه گفتند که پیامبر نعوذ بالله هذیان میگویند، مگر این هدف چقدر برای اونها مهم بوده؟ مگر نوشته شدن این نامه چه لطماتی رو میتونسته به اونها بزنه که همه چیز رو به جان خریدند و چنین جسارتی رو به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند؟
خب در این زمینه جناب آقای کیانی کاملا واضح و روشن هست که این سوال رو جناب آقای محسنی هم اشاره‌ای داشتن در یکی از جلساتمون. خب می دانستن بر این که نبی گرامی در جلسات متعدد، نه یک جلسه، قضیه حدیث ثقلین رو مطرح کرده بودن و فرموده بودن این تمسکتون به ما لن تزلو بعده، اگر شما به او تمسک بگویید هرگز این راه زلالت به روی شما گشوده نخواهد شد. و خب به مجرد این که نبی مکرم فرمود اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده، این در حقیقت یادآور همون حدیث ثقلین بود که تمام آنچه را که بعضی ها از همون آغاز اسلام آوردنشون در مکه، که انشاءالله اینها را از منابع اهل سنت میز بررسی خواهیم کرد، روی این قضایا بودن که یک روزی از این نمد کلاهی برای خودشون داشته باشن. خب روی این قضایا این مسائل پیش آمد و دیدن اگر چنانچه این مسئله نوشته شود با توجه به آنچه که ما عرض کردیم از شخصیت‌های برجسته اهل سنت مثل جناب ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، قسطلانی در ارشاد الساری و دیگران، دیگه در حقیقت تمام اون رشته‌های اینها همه باز می‌شد و دیگه راهی برای اون برنامه‌های آنچنانیشون نداشتند.
بله. خلاصه بگم. بله. خب اجازه بدید باز هم نکته دیگری رو در همین رابطه من از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بپرسم. استاد، اینها نسبتی رو به پیامبر دادند. گفتند که نعوذ بالله پیامبر هذیان میگوید. آیا این مسئله با عصمت پیامبری که به سرچشمه وحی الهی وصل هست و در قرآن کریم بر این مسئله تأکید شده، این مسئله منافات نداره؟ اینها چطور این رو توجیه میکنند؟
ببینید جناب آقای کیانی، در این که این قضایا چه هست، چه مسائلی هست، اگر اول برای بینندگان عزیز یک توضیحی من بدم، اگر دوستان ما مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. این رو ما دیگه، حتی من مسائل پاورپوینت من خودم شخصا انجام میدم، چون من به هر کس از دوستان فنیمون میدم انجام میدن، اصلاحش از اصلش بیشتر از من وقت میگیره و لذا اگر نقص غیری هم که باشه دیگه مربوط به دیگه مربوط به خود بنده است. در رابطه با قضیه حدیث قرطاس مواردی باید روش کار بشه که این موارد در حقیقت 8-9 مورد هست که باید دونه دونه بررسی بشه. بعضی ها را ما قبلا عرض کردیم، حدیث قرطاس در صحیحین، شرح بعضی از الفاظ حدیث قرطاس، هدف نبی مکرم چه بود، برخورد صحابه در برابر نبی مکرم چه بود، و آنچه که مهم بود که در سؤال نخستین جناب آقای کیانی هم بود که این یه مقدار روش کار بشه، اینهایی که اولا نسبت هذیان به پیغمبر دادن کیا بودن؟ آیا اینها یهودی ها بودن؟ مسیحی ها بودن؟ آیا اینها منافقین بودن؟ اونهایی که تازه دیروز مسلمان شده بودن یا نه؟ این رو عزیزان خوب دقت کنن که کبار صحابه، معمولا کبار صحابه در عیادت حاضر بودن و به صیغه جمع هم آمده، فقالوا هجر رسول الله، گفتن پیغمبر دارد هذیان میگوید، که در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 3053، یا فقالوا ان رسول الله یهجر، پیغمبر نستجره بلا داره هذیان میگوید، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 حدیث 4124. دوم، شخص خلیفه دوم هست، شما بفرمایید، قال عمر ان النبی غلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا، عمر گفت پیغمبر این سخنی که میگوید به خاطر شدت بیماری هست و غلبه درد بر پیغمبر اینطور سخن، یعنی همون هذیان، همون تعبیری که ابن ابی الحدید داره، میگه به ان عمر قال کلمتن معناها ان الوجع قد غلب علی رسول الله. خب صحیح بخاری را آقایان ببینن، جلد اول صفحه 36 صفحه حدیث 114. و ابن عسیر هم در رابطه با شماشان ما شأنه احجر، که حجر معناش چیه، میگه اما من الفوش اول هذیان، یا فحاشیس یا هذیان گفتن است، والقائلو کان عمر، اونی که نسبت هذیان به پیغمبر داد عمره، ولا یزن به ذالک، انتظار نداشت، ما همچه گمانی نداشتیم بر اینکه عمر همچه سخنی را بگوید. تعبیر دیگری دارد در موجم وسط تبرانی جلد 5 صفحه 288 که خود عمر ابن الخطاب میگه پیغمبر وقتی مریض شد فرمود یک کاغذی، قلمی و دواتی برای من بیاورید که بنویسم کتابی را که بعد از من گمراه نشوید، فکرهنا ذالک اشد الکراها، این درخواست پیغمبر برای ما خلاصه قابل تحمل نبود، کراهت داشتیم این قضیه را. ببینید خیلی واضح و روشنه. یا از جابر نقل میکنه که فخالف علیها عمر ابن الخطاب، این عمر ابن الخطاب بود که با این کار مخالفت کرد، حتی رفضها، تا اینکه این دستور نبی مکرم رو رد کردن، رد کرد عمر. مسند احمد جلد 3 صفحه 346. این نکته ای بود که عزیزان یه مداری خوب دقت کنن. اما سوالی که جناب کیانی داشتن که آیا هذیان، نسبت هذیان به نبی مکرم منافات با عصمت دارد یا نه؟
بله.
باز عزیزان ما که پای گیرنده ها هستن این رو عزیزان دقت کنن. من نرفتم از کلینی و شیخ طوسی و علامه مجلسی و علامه حلی بیارم، عزیزان را در گیرنده هاشون دارن میبینن. ابن حجر عسقلانی لأنه معصوم فی صحته و مرضه، نبی مکرم چه در حالت صحت چه در حالت بیماری معصومه. چرا؟ چون قرآن گفته و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از روی هوا سخن نمیگوید. و همچنین خودشون هم فرموده لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا، من چه در حال عصبانیت چه در حال عادی جز حق سخنی من نمیگویم. خب آقایان مراجعه کنن کتاب فتح الباری جلد هشتم صفحه 101. ابن حجر عسقلانی هم از استوانه های علمی و رجالی اهل سنته. جناب بدرالدین عینی باز در عمدت القاری شرح صحیح بخاری لأنه معصوم فی کل حالتن، پیغمبر در تمام حالاتش معصومه، فی صحته و مرضه، چه مریض باشد چه سالم باشد. همون تعبیری را که ابن حجر داره ایشون هم آورده، عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 18 صفحه 62. امام قرطبی در ذیل تفسیر این هو الا وحی یوها میگه و فیها دلالت علی ان السنه کل وحی المنزل فی العمل، این آیه دلالت میکند که سنت نبی مکرم از نظر عمل مثل وحی منزله، یعنی همون اعتباری که ما برای آیات قرآن قائل هستیم همون اعتبار را برای سخنان نبی مکرم قائل هستیم. سنت پیغمبر مثل وحی منزل هست در عمل، همونطوری که عمل به قرآن واجبه عمل به سنت هم واجبه. الجامع الاحکام القرآن جلد 17 صفحه 85. همچنین که عبدالله ابن عمرو عاص که میگه من هر مطلبی را که از پیغمبر میشنیدم اینها را می نوشتم حفظ می کردم، گرش نهی کردن. این رو عزیزان دقت کنن، حالا چه کسانی از گرش نهی کردن این دیگه به قول معروف میگن عاقلان دانند. و برگشتن اعتراض کردن فقالوا انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله، تو هر چه از پیغمبر داری میشنوی اینها رو می نویسی تو آقای عبدالله ابن عمرو؟ و رسول الله بشرون یتکلم فی الغضب و رضا. نگاه واقعا چقدر خصمانه است به نبی مکرم. پیغمبر بشریست مثل دیگران، گاهی عصبانی میشه، در عصبانیت حرفهای چنین چنان میزنه. این واقعا بالاترین جسارت و اهانت به نبی مکرمه. از این پیغمبر رو نشناختن. یکی از واقعا مظلومیت نبی مکرم این بود که واقعا جایگاه نبی مکرم برای صحابه شناخته شده نشد، نتونستن خوب بشناسن بر اینکه پیغمبر چه جایگاهی داره. اینا میان میگن عبدالله بن عمرو تو داری همه چرا می نویسی، پیغمبر یه بشر عادی است. میگه فامسکت عن الکتاب، از نوشتن دست نگه داشتم، این رو برای پیغمبر نقل کردم. پیغمبر فرمود اکتب، هرچه از دهن من میشنوی بنویس. فوالذی نفسی بیده ما خرج منی الا حق، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت او هست از من جز حق صادر نمیشود. باز آقای مسند احمد در مسندشون جلد 2 صفحه 340 از ابو هریره که از نبی مکرم نقل میکنه فرمود من جز حق چیزی نمیگویم. قال بعض اصحابه فانک تدائبنا یا رسول الله، بعض وقت با ما شوخی هم میکنی شما، آیا این شوخی های شما هم باز حق برگرفته از وحی و ما ینطق عن الهواس؟ قال انی لا اقول الا حقا، من جز حق نمیگویم. یعنی حتی شوخی های نبی مکرم هم بر محوریت حق صادر میشه. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نبی مکرم که الگوی زیبا هست برای شما، الگو در همه چیز هست، الگو در نقل مطالب خدا، الگو در مسائل اجتماعی، الگو در رفتار با همسران، الگو در شوخی کردن، الگو در سخن گفتن در حال غضب. یعنی وقتی میگه اسوتون حسنه دیگه قید نکرده اون اسوتون حسنه مربوط به شرعیاته، در عرفیات نه، پیغمبرم مجتهد بوده. یکی از ظلمهایی که بر نبی مکرم شده و در صحاح اهل سنت هم آمده همین احادیث ساختگی دودمان بنی امیه هست. نقل میکنن پیغمبر فرمود منم یه بشری هستم مثل شما، در مسائل عرفی شما از من واردترید. و بعد یک داستان ساختگی که واقعا این جنایت بر نبی مکرمه، جنایت در حق پیغمبره. یک سالی آمد و گفت نمیدونم خرمه ها را چنین کنید، اون سال مردم خرمه نداشتند و خلاصه با مشکل مواجه شدند. بعد اومدن به پیغمبر گفت بله ما هم یک بشری هستیم مثل شما، بعضا اشتباه میکنم. بابا پیغمبر اکرمی که از اول طفولیت در عربستانی که به قول 90% شغل و درآمدشون خرماست، یعنی پیغمبر اکرم نستجیر بالله مثل اون عرب بیابانی هم خبر نداشت که تلقیح خرما چگونه صورت میگیره. اونهایی که این روایت رو ساختن نه تنها اسمت نبی مکرم، رسالت نبی مکرم رو زیر سوال ببرن، اون عرب بودن پیغمبر رو زیر سوال میبرن که پیغمبر اکرم به قدری با این قضایا ناآشنا بود و بیگانه بود و اندازه یک عرب عادی هم نمیدانست در رابطه با مسئله خرما. این در حقیقت اساره جواب سوال جناب آقای کیانی است. پس این هذیان کاملا با اسمت نبی مکرم منافات داره. اونهایی که نسبت هذیان دادن در حقیقت قرآن رو انکار کردن و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، با توجه به این قائمه ای که ما عرض کردیم از بزرگان اهل سنت و از استوانهای علمیشون کاملا روشنه.
درسته. البته اینها در این بحث حضرت استاد همونطوری که میدونید از اون آیه انا بشر و مثلکم هم سوء استفاده میکنن و ما بقیه آیه رو درست معنا نمیکنن. درسته حضرت رسول در قرآن آمده که ایشان مثل بقیه مردم هستند، اما بعد از اون میفرمایند با این تفاوت که به سرچشمه وحی وصلند، یعنی آنچه رسول اکرم میگوید، آنچه انجام میدهد، همه از جانب خدای متعال هست. پس اقلا اگر به مردم آیه ای رو میگویید تفسیر به رأی نکنید و معنای واقعی آیه رو برای مردم بفرمایید. اما حضرت استاد، ما در اینجا شبهات بسیاری رو پیرامون این قضیه وهابیت وارد کرده. ما میدانیم که پیروی و اطاعت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از پیامبر اطاعت مطلق بوده. اونها میدونستن کلام رسول الله، عمل رسول الله وصل به سرچشمه وحی، لذا میدانستن اگر زمانی گفتن قلم و کاغذی بیارید، دواتی بیارید، این وصل است، و اگر بعد صلاح نمیدانن دوباره بگویند باز هم وصل است. پس اونها گله ای نمی کنند، جسارتی نمی کنند. اما در تاریخ داریم بعضی از همسران پیامبر آمدن و اصرار کردند که بعد از اون قلم و دوات بیارن و کاغذی بیارن اینها نوشته بشود. من خواهشم این هست که بفرمایید خلیفه دوم با این عمل همسران پیامبر چه عکس العملی نشون داد.
خب در اینجا مگر باز دوستان مانیتور من رو محبت کنن به آنتن متشکرم. عزیزان دقت کنن، ما هم باز از منابع معتبر اهل سنت، معجم اوسط طبرانی متوفای 360، از شخصیت های برجسته است، معجم اوسط داره، معجم صغیر دارد و معجم کبیر دارد، در جلد 5 صفحه 288 یک قضایایی رو نقل میکنه. واقعا نقلش برای من دردآوره. حالا من نمیدانم بینندگان عزیز چگونه این تعابیری را که آقایان خودشون در کتاباشون آورده اند براشون قابل تحمله.
بله.
عزیزان دقت کنن، طبرانی از عمر بن الخطاب نقل میکنه، میگه وقتی پیغمبر بیمار شد در اون بیماری آخر فرمود برای من یک قلمی و دواتی بیاورید، بنویسم چیزی برای شما که هرگز گمراه نشوید. فکرهنا ذالک اشد الکراهت، ما خیلی بدمون می آمد، ناراحت بودیم از این نوشته. بعد دوباره پیغمبر فرمود اد اولی به صحیفتن اکتب لکم کتابن لا تزلو، یعنی به پیغمبر گفت وقتی صحابه مخالفت کردن پیغمبر دوباره باز تکرار کرد سخنش رو، یعنی اینطوری نبود که پیغمبر بگه صحابه مخالفت کردن تمام شد رفت. فقال النسوة من وراء الستر، خانمهایی که پشت پرده بودن یعنی زنان پیغمبر برگشتن به صحابه اعتراض کردن، الا تسمعون ما یقول رسول الله، نمیشنوید پیغمبر چه داره میگه؟ دو مرتبه از شما قلم و کاغذ خواست. فقلتو، من عمر گفتم، انکن سواحبات یوسف، شما مثل اون زنهای دلباخته و عاشقهای یوسف هستید، که حالا همین سواحبات یوسف خودش توهین شدید بر همسران پیغمبر و امهات المؤمنینه، اون آقایانی که تو این ماهواره ها سنگ امهات المؤمنین رو به سینه میزنن، بفرماین این باب را خود خلیفه دوم داره باز میکنه، میگه شماها سواحبات یوسف، اگر کسی به ناموس فرض اولوالامر شما هم چه تعبیری به کار ببره، خطیب مدینه و مکتون، فلان مولویتون هم چه تعبیری ببره، من نمیدونم چه عکس العمل شما نشان میدید، من نمیخوام به شما جسارت کنم که بگید بله فلانی برای شما عرض کنم جدیدن یه مقداری تون صحبت، نه، آیا یک مولوی عادی شما اگر کسی بیاد به همسرانشون بگه این نکنه سواحبات و یوسف چی هست قضیه؟ بعد جالب اینجاست، میگه من گفتم شما مثل دلباخته های یوسف هستید، اذا مرض رسول الله اثرتون نه ایو نکنه، وقتی پیغمبر مریض میشه خلاصه چشمگوره میریزید، اشکتون همینطوره میریزه، و اذا صح رکبتون نه اونقه، وقتی پیغمبر سالم میشه برگردن پیغمبر سوار میشید. خب باز من اینجا این سوال رو دارم از این کارشناسان، اگر کسی نسبت به همسران محترمه شما هم چه تعبیری به کار ببره، چه کار میکنید شما؟ آیا این جمله را تحسین میکنید یا تقبیح میکنید؟ اون فرد را اقدام به تنبیهش میکنید اگر از دستتون در بیاد، یا نه به به و چه چه میزنید؟ پیغمبر اکرم نشسته اونجا، خلیفه دوم به زنان پیغمبر میگه پیغمبر وقتی مریضه شما قطرات اشکتون میریزه، سالم برگردن پیغمبر سوار میشید. ببین این تعبیر تعبیر زشتیه، توهین، میگن احترام امامزاده را باید متولی نگه داره. خب پیغمبر اکرم فرمود دعوهن، عمر این زنها را رها کنید، فانهن خیر منکم، اینها از شما بهترن، یعنی اینها در اطاعت دستور من، در فهم دستور من، در اینکه هدف من چی است از شما بهتر هستند، یا نه جایگاه اینها از جایگاه شما بالاتره. معجم اوست طبرانی جلد پنجم صفحه 288. باز جناب ابن سعد متوفای 230 جز مورخین در حقیقت صدر اول اسلامیه، متوفای 230 یعنی در حقیقت قبل از بخاری قبل از مسلم این کتاب نوشته شده، در طبقات کبرا همین قضایا را نقل میکنه از قول باز عمر ابن الخطاب که پیغمبر اکرم وصیت کرد و فرمود کاغذی و قلمی بیاورید. فقالت النسوه ائتوا رسول الله بحاجته، پیغمبر چی میگه به حرفش گوش کنید. قال عمر فقلت اسکت، نه حرف نزنید ساکت بشید. ببینید تعبیر چقدر زشته. فانکن سواحبه، شماها دلباخته او هستید، اونجا سواحبه یوسف برداشته ابن سعد احترام کرده. و اذا مرض اثرتون نعینکن، وقتی مریض میشه خلاصه قطرات اشکتون جاریه. و اذا صح اخذتن به اونقه، وقتی پیغمبر سالم میشه گردنشو میگیرید. ببینید آیا ما سوال میکنیم از این کارشناسا که این همه دم از دفاع از امهات المؤمنین میزنن، خورده میگیرن بر شیعه ها، آیا در اینجا هم جرأت این رو دارن بر خلیفه دوم خورده بگیرن یا خیر؟ و همچنین در موجم کبیر آقای طبرانی متوفای 300ش از جلد 11 صفحه 36 تعبیر تندتری داره، میگه وقتی که ابن عباس میگه پیغمبر قلم کاغذی خواست، خلاصه مردم سر صدا کردن. فقالت امرأتون ممن حضر، یکی از زنان پیغمبر که اونجا حاضر بود برگشت گفت وای بر شما، چگونه دارید با سخنان پیغمبر و وصیت پیغمبر برخورد و نادرست میکنید؟ فقال بعض القوم، دیگه اینجا احترام کرده به عمر، دیگه نگفت فقال عمر، گفت اسکتی، ساکت باش، فانه لا عقل لک، تو زنی که داری میگی حرف پیغمبر رو گوش کنید و قلم کاغذ بیاوری، تو عقل نداری؟ خب ببینیم آیا این تعبیر تعبیر مؤدبانه و محترمانه هست یا توهینه. پیغمبرم گفت انتم لا احلام لکم، اصلا شماها خوب بدتون هم تشخیص نمیدید، نه تنها عقل ندارید، عاقل نیستید، بلکه خوب بدتون هم تشخیص نمیدهید. خب از این آقایان ما سوال میکنیم، این تعبیر جناب عمر که میگه اسکتی این نکن سواهبات و یوسف، نمیدونم ازا مرزه اثرتون نعیونه کنه و ازا صحه برای شما عرض کنم رکبتون اونقه یا فانه لا عقل لک، آیا توهین هست یا توهین نیست؟ اگر توهین هست چرا آقای معتبرانی در موجمش در دو جا، هم موجم اوسطش هم موجم کبیرش و هم آقای ابن سعد آورده و همه، حالا من نمونه اینها را آوردم، شاید بیشتر 40-50 از مصادر اهل سنت این آمده، و اگر نه اینطور تعابیر رو شما توهین نمی دانید. آیا اگر یک فردی یک شیعه همچه تعبیری به کار ببرد، آیا به کمتر از فتوا بر قتل او، فتوا بر کفر او، آیا راضی می شوید یا خیر؟ امین الانصاف یبن الطلقا، آیا این انصافه؟ حالا فردا ما نمیدانیم، قطعا میگم بله فلانی آمد و بله به امهات المؤمنین جسارت کرد، چون روایتی را که تا به حال ما خودمونم نشنیده بودیم،
از کتب ما،
بله از کتب ما آورد یه همچی چیزی را بیان کرد، جوانها را به جان ما انداخت، دانشجوها طلبه هامون رو به جان ما انداخت، آقا این روایت ها چی در کتاب های ما؟ خب بفرمایید، این رو یه مقداری دقت کنید، دانستن حق مردم هست، شما 14 قرن 15 قرن حقایق رو از مردمتون مخفی کرده اید، سر مردمتون کلاه گذاشته اید و با رفتار، خلاصه من نمیخوام بگم منافقانه، با یک رفتار یک سویه اون مطالبی را که به نفع خودتون بوده و به صلاح خودتون تشخیص دادید به مردم گفتید، و اونهایی که مردم رو میتونست بیدار کنه، حق رو از باطل تشخیص بده، راه رو از چاه معین کنه، این مطالب رو برای مردم نگفتید.
بسیار خوب، متشکرم. اجازه بفرمایید که با هم سری به اتاق فرمان بزنیم و انشالله میام برنامه ای رو ببینیم. اما پس از بازگشت ما عکس العمل رسول خدا در برابر این حرف ها و این عمل هایی که جسارت به همسران پیامبر و در نتیجه جسارت به شخص رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله بوده رو با هم خواهیم شنید از زبان حضرت استاد قصبی.
آیا وهابیت را می‌شناسید؟ آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟ آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند ای عمار، اگر دیدی علی به تنهایی از یک راه می رود و تمام مردم به راهی دیگر می روند، به راه علی برو، زیرا او تو را به نابودی نمی کشاند و تو را از مسیر رستگاری و هدایت خارج نخواهد ساخت. دارالمنصور سیوطی، جلد 4، صفحه 371. اما همونطوری که قبل از دیدن این تیزر تبلیغی برنامه سراب وهابیت که انشالله شما میتونید فردا ساعت 21 که چون شیفت ما تغییری درش ایجاد شد بعد از دهه حسنیه، دوستان تایتل 23 زده بودن ولی فردا ساعت 21 این برنامه تقدیم شما خواهد شد، انشالله با اون برنامه هم همراه بشید. اما ما قول به شما دادیم از محضر استاد این سوال رو بپرسیم که جناب آقای دکتر قزوینی، برای ما بفرمایید عکس العمل پیامبر در برابر این جسارت ها چه چیزی بود؟
در رابطه با عکس العمل پیامبر گرامی، خوب از آنچه که ما در صحیح بخاری و مسلم و این سوالاتی که برادرمون جناب محسنی و حضرت عالی داشتید تا حدود روشن شد، ولی من برای که دستبندی بشه و برای دوستان خیلی خوب واضح بشه، اگر باز دوستان زحمت بکشن مانیتور من رو لود کنن نشان بدن ممنون میشم. در اینجا تأثیر و عکس العمل نبی مکرم، خب اولین اثرش غمناک شدن نبی گرامیه. اینم دیگه احمد ابن حنبل نقل کرده، کتابهای دیگه درجه سوم چهارم نیست، میگه فختلف اهل البیت فختسمو، بعد از اینکه پیغمبر فرمود قلمی کاغذی بیاورید و چیزی بنویسم که شما گمراه نشوید، خلاصه اونایی که تو خانه بودن اختلاف کردن و خصومت کردن. بعضی ها گفتن بر اینکه قلمی کاغذی به پیغمبر بنویسد و بعضی حرف عمر رو تکرار می کردن. خلاصه فلما اکثر اللغط و الاختلاف، سر صداها چه شد؟ بلند شد، اختلافات اوج گرفت و غم رسول الله، پیغمبر غمناک شد. حالا ما انشاءالله بعدن روی قضايا واقعا بر مظلومیت و واقعا مصیبت دردآوریه. من یادم نمیره خدا بیامرزای بهلول را، من تو ذهنم از سال تقریبا 49 یا 50 بود، ایشون در قم تو میدان مطهری، در مطهری فعلی منبر میرفت، میگفت فرانه به اون لحجه مشهدیشون، میگفت من یک مسئله است من دردم میده و هر وقت یادم میفته قصه وجودم رو فرا میگیره. بذار بگم شما هم قصه وجودتون رو فرا بگیره. گفت نبی مکرم 23 سال برای نجات قومش زحمت کشید، آقای گاندی هم 23 سال برای نجات هند زحمت کشید. بعد از نبی مکرم برخورد عرب‌ها چه بود و برخورد هندوهای آتش پرست گاو پرست چه بود؟ آمدن گفتن چون گاندی برای ما این همه زحمت کشیده، دخترش رو آوردن در بالاترین منصب سیاسی کشور قرار دادن به عنوان تقدیر از یک رهبر سیاسی.
بله.
ولی این عرب‌ها فرصت ندادن آب گست نبی مکرم خوش بشه، به خانه دخترش هجوم آوردن، پهلوی دخترش رو شکستن، بچه دخترش رو شهید کردن. بگو من وقتی یادم میفته دوستان علو میگیرم، آتش میگیرم، چرا من تنها علو بگیرم، شما هم علو بگیرید. خب ببینید پیغمبر 23 سال بینندگان عزیز زحمت کشیده، زجر کشیده. خب الان ما در کنار سفره آماده نشسته ایم، الان از کسی اگر از دین تبلیغ میکنه در میان مردم ارزش داره، احترام داره، مردم نسبت به او تجلیل میکنن. ولی اون زمان نبی گرامی تبلیغ رو شروع کرده، اوج افتراها از یک طرف، یکی گفت ساحره، جادوگر، دیوانه، چیه چیه، ترور شخصیت،
سرشون خالی کردن، سنگ
و سنگ زدن، هر اذیتی که شما بگید کردن، به طوری که پیغمبر به غار فرار کرد و از مکه به مدینه فرار کرد.
بله.
این تعبیر خود آیان اهل سنته.
بله.
خب در مدینه هم که آمد، شما ببینید برخوردها چی بود در این 11 سال. 83 بعضی 84 غزوه برای پیغمبر، یعنی از زمین زمان دشمن بر سر مبارکش باریدن گرفت. خب این نبی مکرم با این وضعش، اون 10-12 نفر مسلمان آنچنانی در مکه مبدل شد موقع رحلتشون به 120,000 مسلمان. حالا میخواد بره، میخواد وصیت نامه بنویسه. اون روز یک خواهری زنگ زده بود از کرج، میگم من دبیر دینی هستم و یک سؤالیه که فرد میگو مثلا امام راحل وقتی وصیت نامه نوشت، این وصیت نامه رو بردن در حرم مطهر حضرت رضا، اونجا نگه داشتن در خزانه، بعد در رحلتشون تو مجلس خواندن.
خب بالاترین مقام کشور بعد از امام خان.
بله.
هر چه گفته بودن عمل کردن.
بله. چرا با پیغمبر این کار رو نکردن؟ ایشون حالا قول دادیم در رابطه با این شبه مفصل بحث کنیم. خواهر عزیزم، برادر گرامم، وقتی امام راحل یک همچه قضیه کرد، تمام مردم با جان دل و با عشق، تمام مسئولین سمعن و طاعتن گفتن. یک نفر نگفت بابا مثلا تو وصیت نامه چیه؟ چه نوشته شده؟ چه نوشته؟ شما ببینید پیغمبر داره میگه کاغذی قلم بیارید من چیزی بنویسم. خب اون روز یکی گفت ان الرجل لا يهجر، یکی گفت قد غلبه الوجه، یکی آمد اونجا جلوی پیغمبر اکثر اللغت و الاختلاف، زجه و داد و بیداد و فریادها، به طوری که وغم رسول الله، پیغمبر غمناک شد و با حالت غمناک از دنیا رفت و با دل غمناک از این امت خداحافظی کرد. خب ببینید این تفاوتا، حالا اون مهم نیست، مهم این است که یک سری علق مزغه هایی پیدا شدن امروز دنبال توضیح قضایا هستن. آی نمیدونم دستور پیغمبر معلوم نیست دستور وجوبی بوده، شاید ندبی بوده، شاید چه بوده. نمیدونم پیغمبر اگر چنانچه میخواست چرا بعدن نگفت. نمیدونم این قضایا عمر دل سوزی کرد برای اینکه پیغمبر ناراحت نشه، چون مریض بخواد بنویسه چیه برای شما ارز کنم ناراحت میشه. آیا پیغمبر قلم کاغذ بیاورن بنویسد، این برای پیغمبر در این حالت آخر بهتره یا نسبت هزیان، جسارت، اهانت؟
خاصه پیامبرم که خودشون نمی نویسن، میدادن کاتب بنویسه.
بله، یکی از چیزام همین. ان شاء الله ما این رو خواهیم عرض کرد، یکی از شبهاتی که این آقایان دارن. خب پیغمبر که اصلا روایت زیر سواله. عجب، بس در صحیح بخاری 17 تا روایت آمده که زیر سواله. بخاری نفهمیده، ابن حجر و نمیدانم قسطلانی و عینی و نووی اینها نفهمیدن، این آقایان برایشون به قول اون آقا جوجه وهابی ها فهمیدن، بر این که نه این پیغمبر اکرم مثلا نوشتن بلد نبود. حالا انشالله ما خواهیم خواهدین چندین جای صحیح بخاری و مسلم داره کتب رسول الله. حالا انشالله طلب دوستان، حالا در جلسه بعدی یا انشاءالله اون یکی جلسات یکی از شبهات به قول خود آقایان فتح الفتوح کردن، ولی آبروی خودشون رو بردن، یک رسوایی دیگری برای خودشون درست کردن. آقا پیغمبر نوشتن بلد نبوده. خب پیغمبر چقدر نامه نوشته برای سران قبائل، سران اقوام، حکومت ها، مثل برای شما پادشاه ایران، پادشاه روم غیره، خب اون را چطوری نوشته؟ این همه مکاتبات، نزدیک ما 500-600 تا مکاتبات از پیغمبر داریم. خب به همون شکلی که اونها را نوشته بود
هم
حالا اینو ما جواب مفصل خواهیم داد این قضایارا.
البته اینها استاد مسبوق به سابقه بوده. من تعجب میکنم اونهایی که میخواهند توجیه کنند شما صلح حدیبیه رو چطور توجیه میکنید؟ اون که پیامبر فرمودن اون عمره رو به جا نیارید و خلیفه دوم ایستاد و گفت ما آمدیم تا اینجا، چقدر پیامبر رو ناراحت کردن. چطور جیش اسامه رو شما توجیه میکنید؟ حدیث قرطاس بعد از اون اتفاق میفته و این جسارت ها یکی دوتا به ساحت مقدس حضرت رسول نبوده. حضرت استاد نمیدونم صلاح میدانید باز من سوالی بپرسم یا وقت تلفنی رو
تکمیل کنم؟ حالا عرضم چیز داره، باز دوستان مانیتور منو محبت کنن اینو من تکمیل کنم. خب در روایت ابن سعد در طبقات داره که لما کسر اللغت و غم رسول الله، اینها پیغمبر رو غمناک کردن، فرمود قوم و انی، از نزد من برید بیرون شما. این یک آزار و ایذای پیغمبر. انصاب الاشراف بلاذری جلد اول صفحه 562 میگه فغم ذالک رسول الله، این غمناک کرد پیغمبر را و از جره و پیغمبر رو متعزی کرد. دلید کلمه از جره را یعنی پیغمبر زجر دید از این کار، متعزی شد، آزار دادن به پیغمبر اکرم. فرمود الیکم انی، از نزد من بیرون برید، دور بشید از من. ولم یکتب شیئا، و چیزی هم ننوشت. و جالب این هست با این همه میگه وفی روایت فذهبوا یردون علی، پیغمبر میگه بیارید، اینا میگن نه. پیغمبر میگه بیارید، میگن نه. تا جایی میرسد که پیغمبر اینها رو از خونه بیرون میکنه، میگه قومو انی، از نزد من برید بیرون. ولا ینبغی این دیت تنازع، نزد من تنازع و این درگیری صلاح نیست. جناب عینی تعبیرش این است که قومو مبعدین انی، پاشید از نزد من دور بشید. یعنی برید چقدر تعبیر تندیه پیغمبر مفتخر به این نکل علا خلق عظیم،
چقدر
عصبانی شده، چقدر غمناک شده، چقدر قلب مقدسشون به درد آمده، برمیگرده به اینها میگه قوم و انی، از نزد من دور بشید. و این واقعا دردناک. پیغمبر یکی از افتخاراتش اینه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر بد اخلاق بودی اینها از اطراف تو پراکنده میشدن. من دیگه اگر چنانچه صلاح میبینید که تعدادی هم تلفن بله گرفته بشه، یا
ارزیابی این موضوع از دیدگاه قرآن و سنت برای ما خیلی اهمیت داره. اگر شما میتوانید ارزیابی رو در حد 10 دقیقه تو این مسئله برای ما داشته باشید که ارزیابی رو هم بشنویم و بعد دوستان روی خط قرار بگیرن. شما نمیدونم بحث ارزیابی طول میکشه یا خیر؟
بحث ارزیابی من به نظرم حداقل شاید 1 روز 20 دقیقه طول بکشه. ما اونجا حدود 9 تا اشکال اساسی و سوال داریم از آقایان کارشناسان وهابی. این رو اگر چنانچه من میتسم اگر 1 روز 20 دقیقه دیگه به
بخش تلفن
بله ما انشالله قول میدیم در جلسه بعدیمون به حول قوه الهی ارزیابی این حدیث قرطاس از نظر قرآن و سنت و جزء هزاران سوالهای بی پاسخ که انشالله امیدواریم این آقایان کارشناس ها یک جواب بدن، جواب خنددار ندن. من از جناب آقای کیانی و دوستان فنیمون خواهم تقاضا کنم اون 7 تا سوالی که من ترک کردم اینها رو برای شما تام کلیپ بسازن که پخش میشه. جوابی هم که کارشناس اینها داده
اینم کنارش مقدر آقای سجودی داده
بله حالا دیگه حالا این کارشناس نمودن داده، یعنی خدا میدانه وقتی من پاسخهایشون رو شنیدم روده پر شدم از خنده. یعنی یکی از بهترین جوک‌های خلاصه به قول امثال ما بود که واقعا نمیدانم این آقایان احساس نمیکنن که مردم به اینها میخندن. میاد میگه آقا طلحه و زبیر و عایشه اومده بودن در بصره به علی کمک کنن، برای کمک به علی آمده بودن، ولی با
شمشیر
برای شما، با لشکرکشی،
برای همین هم کشته شدن، چون اومده بودن برای کمک، یکم سخت بوده کمک کردن. بله دیگه، حالا واقعا اون عاقلان دانند اینجا مصداق کامل این سخنان این آقایون هست. ما تشکر میکنیم جدا، من دوستان در اون کلیپ هم که با صدای بنده داره الان روی آنتن پخش میشه بحث مناظره، ما جدا تشکر کردیم از آقایون. واقعا اگر اینها نبودند، بله آقای سجودی، آقای حیدری، این دو بزرگوار رو که ما خواهش میکنیم که در این شبکه نگه دارن، چون خدمتی که این دو بزرگوار دارن به شیعه میکنن، فکر نمیکنم هیچ عالم شیعی به شیعه اینقدر خدمت کرده باشه.
نه واقعا الحق و الانصاف خدمات اینها، خب اون آقایان فتوا داد آقای به قول حیدری که شبکه ولایت نگاه کردنش حرامه، حرامه،
ما استقبال میکنیم.
بله خود ایشون برای شما عرض کنم، میگه من آمده بودم بلا فاصله تلویزیون روشن کردم، معلومه که اصلا اولین چیزم شبکه ولایت بوده.
جای دیگه هم دوباره خودشون میگه اصلا ما این شبکه رو نمیبینیم. بله جالبه، آقای حیدری از راه میرسن شبکه رو روشن میکنن، شبکه ولایت رو خودشون اقرار میفرمایند، بعد آقای هاشمی جای دیگه میفرمایند اصلا ما وقت نداریم شبکه ولایت رو. ما ممنونیم، به هر حال اینها رو بینندگان عزیز میبینند و قضاوت،
ولی اونا میگن شبکه ولایت دیدنش حرامه، ما میگیم نه، شبکه این آقایان دیدنش و لازم، حالا میخوام بگیم واجبه، ولی لازمه. یعنی من یقین دارم اگر کسی یک الفبای فرهنگ شیعی رو بلد باشه، به این شبکه نگاه کنه، ایمانش در خلاصه مباحث ولایت و تشیع به قول چند برابر تقویت خواهد شد. اگر کسی گفت این شبکه ولایت، این شبکه، اونها رو هم ببینه که مقایسه کنه، که دیگه این نورون اعلی نور خواهد شد.
الحمدلله.
برای ما میگیم ببینن آقایان این شبکه ها رو، حتی اون شبکه هایی هم که فوش میدن اونها هم ببینن. ما به هیچ وجه نمیگیم
با منطق واقعی وهابیت کاملا آشنا بشن.
بله نه خیلی واقعا اینها الحمدلله الذی خلاص جعل اعداءنا الى آخر آیه شریفه.
یار خوب دیگه همقاشو نمیخوایم بفرمایید.
بله نه
عرض کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، انشالله میان برنامه ای رو به اتفاق میبینیم، بعد از اون از کلام شیرین شما و صدای گرم شما بهره خواهیم برد. با این دو بیت شعری که بنده قرائت میکنم سری به اتاق فرمان میزنیم. عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ، اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ. یا علی
جلوگاه علم و ایمانی، علی رهنمای دین یزدانی، علی جلوگاه علم و ایمانی، علی رهنمای دین یزدانی، علی واجه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی، علی واجه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی، علی معنویت هست و میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی، علی
از عین علی عیون ما بینا شد، و از لام علی لسان ما گویا شد، در یا علی نور خدا میبینم، زان نور محمد و علی پیدا شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. جناب آقای سید حسین آقای عزیز از تهران، سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. حسین آقا
سلام علیکم. خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتیم حضرت آقا. لطف کنید از گوشیتون صدا رو بشنوید حسین آقا، گیرنده رو ببندید، با گوشی صحبت بفرمایید.
از گوشی صحبت میکنم.
بله پس بفرمایید، ما صدای شما رو داریم.
یک حدیثی داریم که عایشه نقل میکنه، این برادران اهل تسنن که همش هر چیزی را از ام المؤمنین میگن، خب اینا هم باید قبول کنن که یک شب از خواب بیدار شد، دید که پیغمبر در بستر نیست، این بله. حجره اون حجره، دید ای وای پیغمبر خدا نیست، اومد تو حیات مثلا دید نردبان بالای بامه، اومد بالای بام دید پیغمبر خدا گوشه ایستاده، دست ها را بالا کرده دعا میکنه، مرتب میگه الها به جان علی، به علم علی، به عمل علی، مرتب به علی میگه. بعد پیغمبر نگاه کردید عایشه اومده بالا، گفت برگرد برو سر جات. گفت میرم ولی دو تا سوال دارم. گفت بپرس و برو. گفت علی سل الله ملائکت المقربین، خدا ملک مقرب نداره؟ گفت چرا داره. علی سل الله انبیاء المرسلی، خدا انبیاء المرسل نداره؟ گفت چرا داره. گفت پس چرا شما با بودن انبیاء مرسل و ملک مقرب خدا را به علی قسم میدید؟ پیغمبر بله. فرمود که عایشه دست بردار، وقتی پا نهادم بالای بام نظر کردم به آسمانها و زمینها و به ملکوت، از علی بهتر ندیدم، اگه دیده بودم خدا را به اون قسم میدادم، دست بردار. خب این حدیث اینا قبول ندارن.
بله
بله،
منبع حدیثتون هم میگید؟
در ضمن یه سوالم داشتم که در
آیه حسین آقای عزیز، منبع حدیث رو هم داری؟
قلم و کاغذ میخواست، اون موقع حضرت علی اونجا نبود؟
حسین آقای عزیز
بلی.
اون منبع حدیث اولی رو میفرمایید؟
این صدا که از اینجا خوب نمیاد.
منبع حدیث اول رو برای ما میفرمایید که خواندید؟
من از علمای بزرگ رو منبر شنیدم.
بسیار خوب، پس منبعش رو نمیدونم.
بله این رجب علی برسی در کتابشون داره.
بله بله جناب علی برسی در کتابشون این حدیث رو آوردن. نکته دوم رو که فرمودید میخواستید ببینید امیرالمومنین اونجا بودند که خلیفه دوم اون جسارت رو کرده یا خیر. بله بسیار خوب، تلفن ایشون مشکل داره، دوستان تلفن بعدی رو بدن. البته همینجا فکر میکنم جواب این سوال داده بشه. بله امیرالمومنین اونجا حضور داشتن، ولی اون احترامی که امیرالمومنین به کلام حضرت رسول میگذاشتن مانع از این شد که عمل دیگه ای انجام بدن. حضرت علی تکمله‌ای دارید به این بحث؟
نبی امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که من یک آنی با پیغمبر مخالفت نکردم، و در اون زمان اگر پیغمبر اشاره میکرد که همه اینها را گردنشون رو خلاصه مچاله کنه میکرد، همه شون رو لطفار میکرد، ولی پیغمبر هیچ امری در اونجا نسبت به امیرالمؤمنین نداشتن. فقط همین اندازه که فرمود قومو انی از خونه من برید بیرون و تسلیم امر نبی مکرم بوده. و اینکه شاید جز کسانی که در صحیح بخاری هم از گفتن کاغذ بیاورید غیره، در رسش هم امیر المؤمنین بوده و اونها به این شکلی، ولی روی اختلافات و غیره اگر کاغذ می آوردن، کاغذ می رتن پاره می کردن، یا پیغمبر می خواست بنویسه نسبت به پیغمبر جسارت بیشتری می کردن، و قطعا هم این طوری بود که اگر کاغذ قلمی آورده می شد اضافه بر نسبت هزیان، شاید یه برخوردهای فیزیکی هم داشتن. حالا انشالله ما این قضایا را همون که جناب کیانی بحث جیش اسامه را مطرح کردن، قبل از قضیه جیش اسامه خود همین ها بودن. در قضیه حجۃ الوداع پیغمبر میگه از احرام بیایید بیرون، میگه یأمرنا ان نذهب الا عرفه و تقطر مذاکرنا المنی، با این تعبیر وقیحانه. در قضیه صلح حدیبیه اون مخالفت ها، یا در همون قضیه مردم روزه بودن، پیغمبر مسافر نباید روزه بگیره، به حرف پیغمبر نگاه نکردن، پیغمبر اولائکل اصاد اولائکل اصاد. در همون حدیبیه پیغمبر فرمود که این قربانی هاتون رو نه کنید، یک نفر به حرف پیغمبر گوش نکرد. یک مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد که نیست. اینها خب این پروندهشون مملو از مخالفت های صریح با نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. حالا ان شاء الله اینا رو ما مفصل به حول قوه الهی، حالا شاید جزء همون هزاران سوال بی پاسخ، ما ان شاء الله اینها رو عرض می‌کنیم. حالا امیدوارم که ان شاء الله جناب آقای سجودی با این بزرگوارشون بیان خلاصه یک افاضه‌ای بفرمایند.
خب بله مسلماً اینطوری بوده که حضرت امیر مصداق واقعی عمل به آیات قرآن بودند و فراموش نکرده بودند مثل بعضی ها که خداوند می‌فرماید اطیع الله و رسوله، باید اطاعت محض کرد از خدا و رسولش، و اطاعت محض به این معناست که کلامی بالای کلام پیامبر نباید گفت. جناب آقای گل محمدی از سقز، از عزیزان اهل سنت، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
خدمت موزه مطن جناب آقای کیانی بزرگوار،
ارادتمندم،
قزوینی عزیز،
در خدمتیم، بفرمایید.
جناب کیانی، جناب دکتر قزوینی بزرگوار، هفته پیش هفت سال مطلب فرمودید، آیا اجازه میفرمایید چند جمله مدان عرض کنم؟
تمنا میکنم، در خدمتیم.
با بررسی سوالات به اینجا رسیدم که بیشتر سوالات تاریخی میباشد. آیا به نظر حضرت عالی که فرموده بودید در فردای قیامت جوابی برای گفتن دارید، آیا فردای قیامت از مسائل تاریخی پرسیده میشود؟ آیا بنده اخیر اگر ندانم که جنگ جمل و صفین بین چه کسانی به وقوع پیوسته و حق با چه کسانی بوده مورد خشم الله جل جلاله قرار خواهم گرفت؟ این سوال اولم بود.
خب اجازه بفرمایید تو همین سوال اولتون من یه سوال از محضر خودتون بپرسم.
زحمتتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید حضرت عالی که میفرمایید در قیامت از مسائل تاریخی از انسان سوال میشه.
بله.
شما حق و باطل رو چطور میتونید از گذشته وقتی حقایق تاریخی رو ندانید جدا بکنید؟ این رو برای من میفرمایید؟ یعنی شما وقتی ندانید، اجازه بفرمایید، وقتی ندانید اون جمعیت بسیار زیادی که در جنگ جمل کشته شدند،
بله،
وقتی ندانید که این جمعیت برای چه کشته شدند، وقتی ندانید که ام المومنین عایشه به جنگ امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام آمده، آیا شما میتونید فاصله حق و باطل رو پیدا بکنید و بعد پیرو به کسانی بشوید که دنبال روی حق بودند یا خیر؟
من هر
آیا از حق و باطل در روز قیامت از شما سوال خواهد شد یا خیر؟
از من قطعا سوال
ممنونم. سوال دومتون رو بفرمایید.
بله. نقاشیش دیگه جنگ جمل بین چه کسانی رخ داده؟ من ندانم اصلا که والا
بسیار خوب.
که امتم قد خواهد اونا امتی
ممنون. قضاوت با شما نیست که ما بحث کنیم. سوال دوم رو بفرمایید. خواهش می‌کنم. سوال دوم رو بفرمایید.
سوال دومم در مورد شناختن امام وقت، که هر کس امام خود را نشناسد با مرگ جاهلی مرده.
بله.
این سوال برای بنده حقیق پیش آمده که امام اصحابی که در زمان پیامبر زندگی کرده بودن چه کسی بود؟ آیا آنها
بسیار عالی
یا آیا دین آنها که فاقد امام بودن با دین ما که امام را جز اصل دین میدانیم فرق میکند؟
بسیار خوب. شما سوالتون این هست که وقتی که پیامبر نبی بودند کجا آمده که پیامبر امام هم بودند؟ بله؟
خب با این وضع میشه 13 امام.
بله بسیار خوب. انشالله حضرت استاد جواب خواهند داد.
سار دیگه هم داشته
بفرمایید. وقتتون تمومه، البته 30 ثانیه اگر میفرمایید در خدمتیم.
30 ثانیه عرض میکنم. حضرت عالی که فرمودید پیامبر هیچ وقت از روی هوا سخن نمیگفت.
بله.
آیا با سخن عمر که قرآن برای ما بس است و پیغمبر دیگه از روی خشم هیچ وقت آن سخن را که میخواد بزنن نزد، آیا ما به صورت تلویحی پیامبر را به نقص رسالت متهم نمی کنیم؟ آیا حرف عمر بیشتر ارزش داره یا پیغمبر که چیزی که خدا بهش گفته بود که باید به اطلاع مردم برساند به مرد نرساند، آیا حرف کدام یک برای پیغمبر مهم بود؟ آیا عمر آن شب در خاره پیغمبر خوابید؟ آیا فردای همان روز یه پیغمبر فوت فرمود و دیگر فرصت آن حقیقت را پیدا نکرد که آن را بگوید؟
آهان. خواهش میکنم. متشکرم از شما. تمنا میکنم. لطف کردید، تماس گرفتید با برنامه خودتون، از شما سپاسگزارم. شما قطع بفرمایید از گیرندتون، انشالله جواب سوالات شما رو حضرت استاد خواهند داد و شما انشالله استفاده کنید. حضرت استاد فکر میکنم این سوال رو باز حضرت عالی چون داشتید با سیستم کار میکردید، نمیدونم متوجه شدید حضرت عالی یا خیر، ایشون سوال دیگری رو هم مطرح کردند که این عرض کنم، اجازه بدید در وقت جوابها سوالات رو از محضرتون میپرسم. خب دوست عزیز باز پشت خط، جناب آقای خدایی از تهران، جناب آقای خدایی سلام. آقای خدایی و علیکم السلام، بفرمایید بلندتر صحبت بفرمایید.
سلام خدمت، سلام خواستم برم خدمت جناب آقای قزوینی.
لطف کنید صدای گیرنده شون آقای خدایی ببندید، با تلفن با من صحبت کنید.
سوالی که من خدمت شما دارم آقای کیانی.
بفرمایید.
آقای کیانی البته
آقای خدایی صدای تلویزیونتون رو ببندید، با تلفن با من صحبت کنید، صدای من رو از گوشی تلفن بشنوید. ممنونم. ممنون، دست شما درد نکنه.
بله. بعد سوالی که من خدمت شما میکنم اینو از شبکه کلمه کردم و متاسفانه صدای منو قطع کردن.
خواهش می‌کنم، ما در خدمتیم.
تلفن منو قطع کردن. من البته اینا یه مدرکی خواستم، اینا خودشون همیشه تو برنامه‌هاشون میگن که برای امامت حضرت علی حتما باید از قرآن یه مدرک بیارن.
بله.
ولی من همینو از ایشون سوال کردم، گفتم شما یه مدرکی بیارین که دو تا خلیفه رو تایید کرده باشه، سه تا خلیفه رو قرآن.
مدرک قرآنی برای تایید خلفا. بله.
بعد متأسفانه هاشمی سوالی به ما کرد و الو.
بله بله داریم صدای شما رو.
متأسفانه آقای هاشمی توهینی به ما کرد و تلفن ما رو قطع کرد. خب حالا سوال تو خواستم از من بپرسم، از خدمت شما میپرسم.
خواهش میکنم.
که البته میخوام به گوش ایشون برسه.
بله.
آیا عثمان ارجحتر از معاویه کسی نداشته جایگزین کنه، یعنی قدرت والی خودش بکنه در شام؟ چون با سابقه گذشتهش بنی امیه دارن.
البته عثمان معاویه رو والی شام نکرد، در زمان عمر هم والی شام معاویه بوده و عثمان اون خلافت رو ادامه داد، البته محدوده ی حکومت معاویه رو بیشتر کرد.
تاییدش کرد.
بله بله.
به عنوان خلیفه تاییدش کرد.
بله.
این یک سوال. بعد یک کم اینا که خودشون واقعا مثلا پیرو حضرت پیغمبر میدونن، تو این ایامی که دولت حضرت پیغمبر بود اینا یک به خودشون زحمتی ندادن که یه تسلیت خوشخاری به مسلمانا بگن. بعد جالب تر اینجاست که آقای هاشمی یه بنده خدای زنگ زده بود از ایران، میگفت آقای هاشمی شما که اینجوری چرا یه تسلیت نگفتین؟ گفت ما نمیخوایم مردم حزن انگیز بشن، مردم ناراحت بشن.
آیا خب اونها میفرمایند پیامبر مرده و رفته دیگه، شما تعجبی نکنید از این موضوع، این حقیقت عقیده وهابیت هست که شما دارید با چشم میبینید. بله بفرمایید خدایی.
آیا مسلمان شب روز در غم حضرت پیغمبر گریه کنن؟ آیا میتونن یه گوشه از خدمات حضرت پیغمبر جواب داده باشن؟
متشکرم، وقت شما هم دیگه تمام. متشکرم آقای خدایی، خدا نگهدارتون باشه. آقای حسین نژاد عزیز از پیرانشهر سلام بر شما.
سلام علیکم آقای
ارادتمندم. آقای حسین نژاد اهل سنت هستید دیگه؟
بله بله
بله.
من مشتری همیشه که ولی خیلی موقع
بله بله ما در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم آقای حسین.
سوال اول این که من یه عرضی دارم راجع به حدیث قرطاس.
بله.
این آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اینو اصلا کلا رد میکنه، چون اون روزی که این آیه نازل شده کلا دین کامل شده، نعمت خداوند بر همه ما تموم شده.
آفرین.
حدیث قرطاس کلا جزء اسرائیلیت، اصلا جزء دین نیست.
من یه سوال از شما بپرسم.
بذار من تموم بشه بعد.
آیا حضرت رسول اجازه داشتن به عنوان یک انسان مسلمان طبق اون چیزی که اسلام دستور میده وصیت نامه‌ای بنویسن یا خیر؟ خب بسیار خوب. پس شما برای صحبتتون بفرمایید.
اگر ننوشتن همه گمراه شدیم تا به حال دیگه.
بفرمایید دیگه برای صحبتتون رو. من اینو پرسیدم که بینندگان
بدونن. اصلا امکان نداره. در ضمن به خدا اینا نیست. شما بیاید روی آیات قرآنی ما بحث کنیم. این نمیدونم حاج آقا هی میگه یه عرض دیگه هم داشتم. حاج آقا میفرماین اهل سنت. بابا به خدا اینا جزء مقدسات اهل سنت، شما هی میگید خلیفه اول خلیفه این که مال وهابیت نیست. بابا هفته وحدت داره نزدیک میشه، خدا شدیم جزء اصلا به ضرر خیلی،
یعنی اگر کسی از کتب خود شما حقایق رو برای شما بگه شما وحدت خدشه‌دار میشه براتون؟
نه مسئله این نیست بابا. به خدا، به خدای واحد قسم اصلا این نیست. وحدت ما جزء این اصلا جزء وحدته.
یعنی ما حقایق رو زیر پا بگذاریم برای مردم نگیم که وحدت این وسط انجام بشه، منظور شما اینه دیگه؟
نه عرض من اینه که حدیث قرطاس رعایه اکمال دین کلن باطل میکنه.
بسیار خوب، این رو شما فرمودید، بینندگانم شنیدن.
بله.
نکته دیگه هم دارید؟ البته دو دقیقتون هم تموم شده ولی ما 30 ثانیه دیگه بهتون فرصت میدیم.
شما یه حاجا من اصلا دوست ندارم جسارت کنم ولی شما مثل اینکه خیلی زیرکانه میخواهید به همه مقدسات ما توهین کنید. بعدش میگید
نه عزیزم ببین من یه خواهشی از شما دارم. ببینید من خواهشم اینه تعصب رو کنار بذارید. حسین جان شما الحمدلله چون بارها اومدید روی خط ما با خود شما اجازه بدید من صحبت کنم بعدم به شما فرصت میدم. 30 ثانیه شما سر جاش. ببینید شما الحمدلله بارها روی خط شبکه ولایت اومدید صحبت کردید، ما از ادب شما هم بسیار ممنونیم. شما واقعا مصداق اهل سنت هستید بله. یعنی با وهابیت کاملا ما شما رو مجزا می‌دونیم. شما ببینید عزیزم ما از صحاح شما از صحیح بخاری شما از صحیح مسلم شما روایاتی که صحیح هست همه علماتون بر صحه اون تأکید کردن رو برای شما میگیم. اگر این روایات به قول شما توهین به خلفاست چرا به ما گله میکنید؟ برید به علمای خودتون گله کنید بگید آقا این روایات و از صحه ها حذف کنن. اگه توهین به حضرت عایشه است بگید حذف بکنن. اگر توهین به مقدسات شماست ببینید اگر ما آمدیم از دیدگاه شیعه گفتیم عمر ابوبکر عثمان چنین و چنان شما این گلگیتون وارده ما هم میپذیریم. اما وقتی ما داریم از کتابهای شما صحبت میکنیم شما میخواهید ما حقایق کتابهای شما رو برای شما بازگو هم نکنیم. خب آجان یا کتب شما هست شما بیایید از نهج البلاغه هر چه خواستید برای ما بخونید. ما نهج البلاغه رو برادر قرآن میدانیم. شما هم بعد از قرآن صحیح بخاری رو قبول دارید. چرا ناراحت میشید؟ چرا میگید به وقت از خرچه میخوره؟
حالا من یه عرضی داشتم بفرم
30 ثانیه که قول دارم در خدمت
شما. الان حاج آقای محمدی حرف میزنه خب؟
بله.
در شبای چهارشنبه من تصمیم گرفتم بیان خود قم دستشون رو ببوسم.
بزرگواری
اینجوری نیست. بخ این اعصابم. پس اینجوری نیست.
شما بزرگواری. حاج آقای محمدی بس. یک سری از اعتقادات رو میفرمایند. ما هم یک سری از حقایق دیگر رو میگیم. ما که قبول داریم ما با شما خیلی چیزامون مشترکه. ببینید ما در توحید البته در توحید با وهابیت فرق داریم. یعنی خدای الاغ سوا رو ما نمیپرستیم. ولی با شما مشترکیم، در نبوت مشترکیم، در معاد مشترک، ما اینا رو قبول. خب حضرت آقای محمدی در این موارد دارن صحبت میکنن، ما هم علمایی که در این رابطه از اهل سنت صحبت میکنن عقاید حق رو دارن میگن، ما دست اونها رو میبوسیم. ولی در اون چیزی که اختلاف داریم اگر واقعا حقایق گفته نشه به نظر شما مردم میتونن تصمیم بگیرن یا اینکه باید چشما رو بس گوشا رو بس خودمون رو به خوابی بزنیم برای اینکه وحدت باشه؟ آقا وحدت خوبه. ما الان در ایران اسلامی شمایی که تو ایران هستید خدا وکیلی با شیعیان مشکل داری؟ وحدت داری؟ در خدمت. الو قچ بسیار سرکار خانم مقدسی از مشهد سلام بر شما.
بله سلام علیکم.
خواهش میکنم.
خسته نباشید.
ارادت دارم.
سلام خدمت شما و کارشناس محترمتون. من امشب برنامه رو گوش میدادم میخواستم یک سوالی از حضورتون بپرسم که برام خیلی سوال پیش اومد که چرا پیامبر که زودتر از این که در بستر بیماری قرار بگیرن این وصیت‌نامه رو مکتوب ننوشتن و در اختیار مسلمین قرار ندادن که یک سند خیلی موجهی محکمی باشه که دیگه بعد اونجوری در اون زمان اونچنان اونا که در اطرافشون بودن به ایشون جسایی همچین جسارت نکنن و قلبشون رو به درد نیارن. خواستم این سوال از کار
بسیار خوب. البته این نکته رو من عرض بکنم حضرت استاد جواب خواهند داد. آیا به نظر شما پیامبری که به سرچشمه وحی متصل هستند اگر زمانی بهشون این گفته بشود که امروز بر شما فریضه هست که وصیت‌نامه‌ای رو بنویسید ما میتونیم با یک انسان معمولی مقایسه کنیم و بگیم چرا 4 روز قبلش وصیت‌نامه ننوشتن؟
بله
من متشکرم.
متشکرم.
ممنون خانم مقدسی عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر دوست دیگری که پشت خط هستن به من بفرمایند. جناب احمد آقا از فارس. احمد آقا سلام بر شما.
سلام علیکم. حالتون خوبه؟
خواهش میکنم.
خسته نباشید. خدمت شما کارشناس محترمتون سلام.
سلامت باشید. احمد آقا اهل سنت هستی؟
بله بله همه.
در خدمتیم.
سلامت باشید. خواهش میکنم. اول خواستم تشکر بکنم از اتاق فرمان که خیلی معطل شدن و ظاهرا نیست که یک دو نفر قبل از من بودن و زحمت کشیدن نگه داشتن.
لطف دارید.
بعد خواهش میکنم. بعد نکته اولی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این که این آقایی که از سقف تماس گرفته بودن، آقای دکتر محمدی.
بله.
این نکته زیبایی در ابتدای صحبتشون فرمودن که بالاخره ما در مقابل مسائل تاریخی که در گذشتگان بالاخره در گذشته اتفاق افتاده، ما در قبالش مسئولیت نداریم. من دقیقا ذهنم اومد به این آیه قرآن کریم که خداوند میفرماید که تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون.
بله.
نهایتا وقتی قرآن کریم رو از ابتدا تا انتها بررسی میکنیم، خداوند در قرآن کریم معیار اصلی هدایت و تبعیت از خود قرآن کریم گذاشته و اگر دقت بفرمایید در قرآن کریم هم نامی از اشخاص برده نشده و نهایتا کلمه مؤمنین مثلا برده شده، کلمه متقین نام برده شده، صفات متقین، صفات مؤمنین، صفات اولیای خدا، بالاخره الذین آمنوا و کانوا یتقون صحبت شده، از ایمان و عمل صالح صحبت شده.
بله.
و این فکر میکنم قرآن کریم کلیات هدایت انسان رو در اختیار بالاخره بشر قرار داده و آنچه رو که بالاخره به ایمان و به کفر یا به بهشت و جهنم منتهی میشه، خدا بر اساس وظیفه‌ای که بالاخره خودش گفته که من هدایت شما دست منه و من شما رو رها نخواهم کرد، این رو به عهده خودش گذاشته و خیلی شفاف و واضح و روشن در قرآن خودش بیان کرده.
بله.
و آنچه که میان اختلاف شده در واقع میان مسلمانان از آثار تاریخی و گذشتگان و تا کنون ما مسائلی که داریم الان هم بالاخره در طول 1400 سال گرد و غبار تاریخ روش نشسته و بالاخره مشکلات ایجاد کرده، من فکر نمی کنم که الان مسائلی باشه که در واقع انسان رو به نهایتاً به چنان زلالتی برسونه که انسان رو خلا مخلد در جهنم قرار بده یا بیدفعی محض بکنه یا انسان رو چالش جدی برای انسان ایجاد کنه. این که بالاخره حالا حق با مثلا ابوبکر بوده رضی الله عنه یا با سیدنا علی بوده رضی الله عنه یا این که بالاخره در این مسائل اختلافات میان صحابه ایجاد شده، این دو من حالا حق رو به این بدم یا حق رو به اون بدم، نهایتا بر اساس نص قرآن من در مقابلش هیچ وظیفه‌ای ندارم. اون امتی بوده، فردی بوده، گذشته برای خودش.
یعنی اگر من فهمیدم کلام شما کاملا منقض شد.
دارم از ایشون. جناب آقای احمد آقا، من هم از حضرت عالی، هم از جناب آقای گل محمدی و هم از این شبکه‌های وهابی که وقتی گیر می‌کنن نسبت به صحابه این آیه شریفه تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسالون اما کانو یعملون میارن، که البته در دو جای سوره بقره آیه 134 و 141 تکرار شده. ببینید برادر بزرگوار، اصلا این دنیای دیگری دارد. ما میگیم آقا برای شما از کنم، نه من تو قبر تو میگذارن و نه تو را به قبر من میگذارن. اونها اگر کاری کردن مسئولن، شما هم کاری کردید مسئولید. شما نباید بیا بگید چون گذشته ها کار خوبی کردن پس من خاطر جمع به اونها دیگه کار خوب رو بگذارم کنار. بینید این از این جد. از اون طرف من از خود حضرت عالی سوال میکنم، در قرآن آیه 119 سوره توبه اگر اشتباه نکنم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، شما با صادقین باشید. ما از کجا بدانیم؟ الان من میخوام ببینم واقعا علی صادق با او باشم یا طلحه و زبیر صادقتونا با هم در برابر هم ایستادن، سفارایی کردن، 30,000 کشته دادن، امیر المؤمنین در برابر معاویه ایستاده. من میخوام به این آیه عمل کنم، کونوا مع الصادقین. نباید بررسی کنم تاریخ رو ببینم عمل امیرالمؤمنین با کتاب سنت تطبیق میکنه یا عمل طلحه و زبیر یا عمل معاویه تا من بتونم به این آیه عمل کنم. از اون طرف عزیز من، قرآن مملو از داستانهای گذشته، چندین جا داستان حضرت آدم، داستان اجازه بدید من عرضم تمام بشه در خدمت شما عزیز احمد آقا. نه اجازه بدید من عرضم تمام بشه.
وقت بدید به شما، شما یک دقیقه از وقتتون رو ما گذاشتیم با اینکه دو دقیقتون تموم شد، ولی یک دقیقه دیگه به شما وقت میدیم اجازه بدید صحبت رو تمام شه.
برای شما عرض کنم قرآن دیگه ملاک برای ما جناب احمد آقای بزرگوار. این همه داستان از حضرت آدم گرفته تا اصحاب پیغمبر اکرم، قضایای خوبی ها را هم آورده، بدی ها را هم آورده. برای چه؟ برای حق از باطل شناخته بشه. قرآن در سوره اعراف آیه 176 اگر شما مراجعه کنید داستان بلعم با اورا را وقتی میاره، خود خدای عالم دستور میده به پیغمبر فقس و سلقت است، این داستان ها را برا مردم بازگو کن لعلهم یتفکرون، تا اینکه این فکر و اندیشه بشر رو بیکار بندازی. خب این اگر ما اونجاهایی که فرض بفرمایید میخوایم در رابطه با اصحاب رده صحبت کنیم با آب تاب نقل میکنیم، در رابطه با قضایای دیگر با آب تاب، هر کجا که ما میاییم گیر میکنیم در عملکرد صحابه، این آیه شریفه را ما به عنوان یک سپری در اختیارمون قرار میدیم در سایه و آقا تلک امتن قد خلد. از من سوال نمی کنن علی حقه یا معاویه حقه، از من سوال نمی کنن طلحه و زبیر حقه، یا اگر این باشه لا یبقا حجرون علا حجر. من در خدمت حضرت عالی هستم جناب احمد آقا، بفرمایید.
بله، من از آقای کیانی اول خواهش میکنم که در رابطه از اتاق فرمانی کمی از برام وقت بگیرم.
یک دقیقه که من قول دادم در خدمت کنیم.
من این رو اگر کمتر است، یعنی من در واقع
شما الان 20 ثانیه گذاشتم صحبتتون رو بفرمایید.
من نتونم حرفامو بزنم به حساب دیگه میگذارم.
خواهش میکنم، شما به هر حسابی در خدمتی.
آیه 15 سوره حجرات.
بله.
فرمودن که یا ایها سوره توبه رو فرمودن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادقین کیا هستن؟
صادقین.
من از قرآن عنوان میکنم که اول آیه 15 سوره حجرات خداوند عز و جل میفرماید که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
بله.
یک نکته دوم، صادقون در سوره مبارکه 8 للفقراء المهاجرين
الذين
مرادتون چی بود؟ بأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
احمد آقای گل مرادتون از آیه اول بفرمایید بعد برید صادقون دوم.
من میخوام بگم این آیات داره صادقین رو معرفی میکنه.
خب بسیار خوب.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بنابراین اولین که صادقین در قرآن یک صفات کلی دارن، ایمان به خدا و رسولش و این که عدم شک به خدا به این ایمان و جهاد در راه خدا با مال و نفسشون. اینها
بله.
در جامعه امروز ما هر کی باشن، من به مردگان کاری ندارم.
درست.
من از آقای قزوینی اگر ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به رسول خدا داشته باشه، شک کم نداشته باشه، در راه خدا جهاد کنه، من با ایشون هستم.
بله.
نهایتاً در سوره مبارکه 8 بالاخره فقرای مهاجرین رو که اونایی که بالاخره اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اینا رو جزو صادقین حساب کردن. این که مصداقش کیاست به من ربطی نداره، ولی خدا میفرماید که اونهایی که در گذشته هجرت کردند و این سه خصوصیات رو داشتن اینا صادقن. ولی من موظفم الان از صادقینی تبعیت کنم که در حال حاضر وجود دارن و هر صفت صادقین درشون هست. این نکته اول.
بسیار. اما اون یه دقیقه تموم شد البته قول ما به شما.
استاد خواهش میکنم.
بفرمایید.
نکته دوم. اینکه استاد فرمودن که خدا به پیامبرش فرموده که فقص و سلقصش لعلهم یتفکرون در بحث بلعن باورا رو مطرح فرمیدن استاد محترمون، این بلعن باورا که داستانش رو خدا میاد برای پیامبر خودش علیه السلام مطرح میکنند، خدا به پیامبرش دستور میده که این قصه رو عنوان بکن. پیامبر از قدیم که نمیدونسته که بیاد داستان بگه، خدا بهش وحی کرده و پیامبرم گفته این رو چیکار کن؟ امتش بگو و برسون و بازگو بکن. من میخوام بگم که واقعا در قرآن کریم من موظفم به عنوان یک مؤمن و یک مسلمان، موظفم که از انسانهایی که اهل ایمان و اهل عمل صالح هستن در حال حاضر پیروی کنم و از
حالا اگر اجازه بفرمایید
استاد، من حقیقتا به این نتیجه رسیدم که
بسیار.
من این گرد و غبار تاریخ رو و تاریخ رو رها میکنم و نهایتا الان توجه میکنم که چه کسانی انسان صالحی هستن، انسان صادقی هستن، اهل ایمان، اهل عمل صالح
هستن. من ممنونم از شما احمد آقای گل، احمد آقای عزیز، تمنا میکنم. من دو تا نکته میگم دیگه، اینو میذارم بعدا انشاءالله فکر کنید روش. ببینید شما این مسائلی که گفتید بینندگان عزیز هم همه شنیدن. اولا این که شما همه آیاتی که خوندید ایمان اولین شرط بود برای کسانی که صادق هستند. آیا ایمان امر ظاهری است یا امر قلبی است؟ اگر ایمان امر ظاهری است، یعنی هر کس گفت الله اکبر و هر کس شهادتین رو گفت، این امر ظاهری ایمان در قلبش راه پیدا کرده، عرض کنم خدمت شما که این حرفی که شما میزنید رو ما قبول میکنیم. اما اگر ایمان یک امری است که در وجود انسان باید به وجود بیاد و امر قلبی است، این رو باید فهمید چه کسی اهل ایمان هست. و نکته بعد، اگر شما این گرد و غبار تاریخ رو به قول خودتون کنار بگذارید، یادتون نره بالاخره شاید جنگ جملی تکرار بشود در تاریخ، بالاخره حق و باطل تکرار بشود. شما ای که توی جنگ جمل اگر حضور داشتید، از کجا میفهمیدید کدوم طرف باید برید؟ هر دو طرف که میفرمودن خدا، هر دو طرف به قول شما مصداق صادقون بودن، اون وقت شما چه کار میکردید؟ و اگر کسی تاریخ رو فراموش بکنه، مطمئن باشه که بین حق و باطل فاصله نمیتونه ایجاد کنه. خب حضرت استاد، ما وقتمون خیلی کمه، اگر در این باره بازم میخواین توضیحی بفرمایید.
مشکل دوستان عزیز اهل سنت این هست که به آیات قرآن گزینشی برخورد میکنن. فقط یک 4 تا آیه در نظر مبارکشون هست، مثل آیه صد توبه و برای شما عرض کنم آخر سوره فتح و سوره هجده، آیه هجده سوره فتح و امثال این، اینها را تونتون میخوانن. بله صحابه چنینن، صحابه چنانن. برادر بزرگوار، قرآن فقط این آیات رو نداره، در کنارشم و من هم الذین یعزون النبی و یقولون هو اذن، سوره توبه آیه 61، اینا مال صحابه است. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، آل عمران آیه 154، اینم مال صحابه است. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، حجرات آیه 6، اینم مال صحابه است، مال ولید ابن عقبه صحابیه. مراجعه کنید تفسیر قرطبه جلد برای شما از کم 16 صفحه 311، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 223. این آیه برای شما از کنم 75 تا 77 سوره توبه در رابطه با صحابی است که در بدر شرکت کرده بوده و در بیعت رضوان بوده. شما ببینید اینها را نگاه کنید، ثعلبه ابن حاطب صحابی پیغمبر، اصحاب بدر، رضوان. قرآن میگه و منهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اگر خدا به من کمک کنه چنین چنان میکنم. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، این صحابی بدری نفاق در دلش آمد. خب بفرمایید آیا تفسیر ابن کثیر رو مراجعه کنه جلد دوم صفحه 388، یا همین آیه شریفه ای که و ما کان لکم ان تعدو رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعدی ابدا، پیغمبر رو اذیت نکنید و نگید ما با همسران پیغمبر ازدواج میکنیم. خب بفرمایید این در رابطه با طلحه نازل شده، آیه 53 سوره احزاب، تفسیر بغوی را آقایان ببینند جلد سوم صفحه 541. یا شما بفرمایید همین آیه شریفه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، خدای عالم مثال زده برای کفار زن نوح و زن لوط را. آیه 10 سوره تحریم، شما یه مقدار نگاه کنید ببینید بزرگان شما درباره این آیه چی میگن. این تفسیر زاد المسیر آقای ابن جوزی از علمای بزرگ شما در جلد 8 صفحه 56 میگه ضرب الله المثل الاول یحذر به عایشه و حفصه. اینجا داره برای شما عرض کنم برای عایشه و حفصه قرآن خط نشان میکشه. آقا این دیگه ربطی که به ما ندارد که برادر بزرگوارم، این قضایا کاملا روشنه. یا از همه اینها شما واضحتر همین سوره توبه آیه 74 رو ببینید، یحلفون بالله ما قالوا، این بعضی از صحابه به خدا قسم میخورن که ما همچه حرفی نزدیم، ولقد قالوا کلمت الکفر، سخن کفر به زبان آوردن، کفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه مسلمان شدن کافر شدن. این دیگه کاملا واضحه، این هم درباره صحابه هست. یا برایشان قل عبالله و آیاته و رسولی کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از اینکه مؤمن بودید شما کافر شدید. آیه 65 سوره توبه. اینها هم برادر بزرگوارم درباره صحابه از گزینشی به آیات نگاه نکنیم. این روش روش خوارج بوده که منافقین بوده که می آمدن بعضی از آیاتی که به صلاحشون بوده استدلال می کردن، به آیاتی که به ضررشون بوده کنار می گذاشتن. ما بیاییم قرآن رو از اول تا آخر بین دفتین رو مطالعه کنیم، موضوعی روی قرآن کار کنیم. اگر بناس درباره صحابه ما بررسی کنیم، سخن بگوییم، آیات ماده را هم مطالعه کنیم، آیات زامنه را هم مطالعه کنیم، بعد بیاییم جمع بندی کنیم. برادر بزرگوارم، الان مشکل اساسی که ما در اندیشمندان اهل سنت یا در این وهابی ها ما میبینیم، فقط میان یک آیه رو انتخاب میکنن، شروع میکنن روی این آیه مانور دادن. ولی اگر ما تمام آیات رو کنار هم بگذاریم، همون عقیده شیعه درسته. صحابه بر دو قسمه، یک سری بودن تابع پیغمبر بودن، تابع خدا بودن، اوامر الهی رو انجام می دادن، از نواهی الهی اجتناب می کردن. یک عدهشون در زمان پیغمبر به درجه رفیعی شهادت رسیدن، همشون اونها اهل بهشت هستن، هیچ شک شبهی نیست. اونها که بعد از پیغمبر ماندن، ملاج برای حق بودن و باطل بودن صحابه مجرد صحابی بودن نیست. گرچه خود صحابی بودن یک فضیلت خیلی فوق العاده است، ولی اونی که مهم برای ارزش دادن صحابه عمل صالحه، تبعیت از قرآن، تبعیت از نبی مکرم. اونهایی که از قرآن و سنت تبعیت کردن، از خلیفه به حق علی تبعیت کردن، خب اینها قطعا اهل بهشت هستن، قطعا اینها مورد وثوق هستن. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه هلی در رجالشون نزدیک 700-800 نفر از صحابه را که اینها مورد وثوق هستن توصیف کرده. به روایاتشون ما در کتابهای فقهیمون عمل میکنیم. اینکه ما بیاییم یک سره همه را فله بگیم آقا کلهم عدول کلهم فی الجنه، این گمانم با قرآن و سنت سازگاری ندارد.
و یک نکته هم من اضافه کنم حضرت استاد، اگر واقعا به قول ایشون این خاکهای تاریخ رو ما باید به دور بریزیم، از خودتون یک بار سوال کنید که خداوند چرا اینقدر داستانهای تاریخی در قرآن آورده؟ داستان حضرت ابراهیم، داستان حضرت عیسی، داستان حضرت مریم، این همه داستان رو خداوند برای چی گفته؟ چی رو خداوند میخواسته به ما بفهمونه؟ این که باید در تاریخ فکر کرد، و اگر کسی از تاریخ میترسه بدانه که تاریکی هایی در پیشینیان خودش میبینه، چون در ضرب المثل داریم که میگوین نه دزد و نه ترس. اما سرکار خانم احتشام، وقت ما هم بسیار کمه، اما چون دو نفر دیگه رو به من فرمودن مدت هاست پشت خط دوستان گذاشتن، به احترام شما خط رو باز هم در اختیار شما میگذاریم. سرکار خانم احتشام از کرج، سلام از شما. بفرمایید خانم احتشام.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من خواستم در مورد این کانال های کلمه و اینا صحبت کنم.
تمنا میکنم.
من خودم تو سونیا بزرگ شدم، بعد با سونیا وصلت کردیم، ولی همچین چیزی اصلا نداشتم. من نمیتونم به این آقای تو کلمه بگم برادرای اهل تسنن، اصلا اینا تسنن نیستن به نظر من.
بله، ما هم میدونیم این رو.
اینا اصلا یه چیزای عجیب غریب میگن، اصلا خیلی دقت میکنم، خیلی گوش میدادم به برنامه‌هاشون. بعد میگفتن که مثلا میگن که عایشه ام المؤمنینه، در صورتی که به نظر بچهای تسنن یا خیلی هم که من تو صحبت کردم باشون هم چیزی وجود نداره. اینا یه کاری کردن که مثلا دارن مثلا از اون جا میذارن. عایشه
که ام المؤمنین بودنش منطق قرآنی است.
خب ام المؤمنین، ولی اینا دارن مقام عایشه خانم حضرت زهرا خیلی بالا
سر
گذاشتن.
بله بله، اون رو
اینا یا
وسرایی است، اینا اونها
میگه من شیعه زاده هستم. برنامه‌شون رو داشتم نگاه می‌کردم که چند وقت پیش میگفتن که یه زمانی بوده که آقای سلمان، بله، جناب سلمان وارد خونه حضرت زهرا میشه، حضرت زهرا خودشو نپوشونده بوده، بعد و میره بهش میگه حبیب هستی. من میخوام از این آقا یه سوال بپرسم.
بله.
حضرت زهرا کسی بود که خودشو از یه نابینا پوشون، پیغمبر گفت که چرا این کارو کردی؟ اون که ندید. گفت پدرم اون منو ندید، من که اونو داشتم میدیدم. میخوام ازشون رو بپرسم چطور میشه حضرت زهرا صورت خودشو موهای خودشو نپوشونده باشه ولی از یه نابینا میاد خودشو میپوشونه، بعد از این خانم عایشه هرچی نامحرم بوده میرفته خونهشون صحبت میکردن باش هیچ مشکلی نداشته، ولی حضرت زهرا اینجا نه خودشو نپوشونده و سلمان اومده بهش گفته یا حبیبتی.
بسیار خوب خانم احتشام، ما نه اون روایت اولی که اینها گفتن رو قبول داریم و این رو توهین میدانیم. حضرت استاد هم در این روایت کاملا صحبت کردند و این روایت کاملا رد میشود. اون روایات دومی رو هم که شما در مورد عایشه فرمودید اون هم از کتب اهل سنت ما گفتیم تا اهل سنت یادشون بیفته که چه جسارت هایی رو کردن، لذا ما اونها رو هم قبول نداریم. من خواهش میکنم ببینید، ما خلق علوی شیعه هستیم، ما خدایی نکرده به ناموس پیامبر چیزی نگیم که جسارت به ساحت پیامبر بشود. ممنونم از شما. بله بله، اونها به حضرت زهرا، ببینید اونها اصلا هویتشون همین هست. اونها اگر جسارت نکنند ما باید تعجب بکنیم، جسارت کردن اونها کاملا طبیعی است، اما ما مواظب باشیم خدای نکرده با حرفهای خودمون بهانه به دست اونها ندیم.
یعنی میخوام بپرسم بگم که اینا وقتی که عمر که فوت میکنه عبدالله عمر بعد میشه پسر صحابه بزرگشون و پسر خلیفه ایشون، بله. خیلی حرفشون برو داشت و خیلی گوش به حرفش میدادن و واسهشون خیلی مهم بود.
بله.
اصلا کاری نداریم حضرت علی میخواد جانشین باشه اینا همه به کنار، آیا حضرت علی میخوان به از این آقایون بپرسم حضرت علی داماد پیغمبر بود یا نه؟
بله حرف شما کاملا صحیحه.
به خونه ایشون حمله کنن.
درست.
روی حضرت زهرا
اینها هیچ کدوم قابل توجیه نیست، ما هم قبول داریم، اما حواسمون باشه اونها میخوان ما از کوره در بریم، حرفایی رو بزنیم که اونها بتونن سوء استفاده کنن. ممنونم از شما خانم احتشام، وقت نداریم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و آخرین تلفنی که دوستان به من گفتن چون از عزیزان اهل سنت هستن و پشت خط زیاد معطل شدن، من عذرخواهی میکنم اگر اسم ایشون رو یه بار دیگه به من بفرماین. بله، جناب آقای عثمان از افغانستان. آقای عثمان آقا سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بر شما.
چطوره آقا جا؟ آقای اختیاری حال شما خوبه؟
زنده باشید آقا عثمان، بفرمایید، خیلی وقت ما کمه.
خب آقای قزمی شما رو کار ندارم، آقای قزمینی رو کار دارم، کمو دروغتی گفته من اینجین میخوام خدمت شما.
یک جوری عذر میخوام، یکم یواشتر صحبت کنید، صحبتتون رو ما بفهمیم.
خب آقای قزوینی رو من صحبت میکنم.
بفرمایید آقای قزوینی کنار بنده هستن میشنون، در خدمتیم.
خب آقای قزوینی من یک سوال از شما دارم، شما نمیدونم شما را چطور قد بزنم، دروغ که میگوید پولای ما مسلمان ها را میگید اینجا صحبت هم میکنید دروغ میگید، شما میگید یک روز میشنه میگید مولوی های ما کافره توسل قبول نداره، پس چطور فردایش میگه من یک گبه نزدم اینطور صحبت نکردم، خجالت
نمی‌کشید؟ بسیار خوب، ممنونم آقا عثمان، در عین توهینی که به ما می‌فرمایید ما متشکریم. بسیار خوب، من ممنونم، دوستان لطف بکنن، فرصت دیگه ای نمانده. آقا عثمان از شما متشکرم، در عین توهینی که فرمودید ما این مسائلی که چند وقتی است، شما حضرت استاد حتما در جریان هستید، این شبکه وهابی کلمه پس از این که دوباره ادعای مناظره ای کردند و متاسفانه در این ادعای مناظره مجدداً به میدان نیامدند، فرار کردند، بهانه های مختلف گرفتند، گفتن حضرت استاد پشت خط قرار بگیره، گفتن اگر نمیتونن شاگردان ایشون، ما شرایط مناظره رو گذاشتیم باز قبول نکردند، شاگردان حضرت استاد گفتن روی خط قرار میگیرن باز قبول نکردن، بعد بهانه آوردن گفتن شورای ما نپذیرفته، گفتن شبکه ما دولتی نیست، اینها رو ما کلیپ پخش کردیم دیگه مردم همه میدانن. بعد از اون رسوایی بالاخره اینها باید یک کاری انجام میدادن، تنویر افکار عمومی میکردن، اینها نمیتونستن بیکار بشینن، لذا باز هم با تدلیس آمدن و چند کلیپ رو به هم چسباندند و ادعایی کردند که ادعای جالبی است. اینها آمدن چند کلیپ رو قسمتیش رو برای مردم پخش کردن حضرت استاد و بعد فرمودن جناب آقای قزوینی گفتن تکفیر کردند علمای اهل سنت زاهدان رو به دلیل اینکه قبول ندارند عرض کنم توسل رو، و بعد هم قسم جلاله خوردن که بنده این رو نگفتم. لذا ما البته چون این مسئله رو شبکه کلمه رو سپردیم به کلمه طیبه، برنامه کلمه طیبه ای که دوشنبه ها اساتید عزیز ما جناب آقای ابوالقاسم و آقای یزدانی روی آنتن میایند، و حضرت استاد جالب است که همین هفته آقای ابوالقاسمی به من میفرمودن ما 150 کلیپ از اینها در یک هفته آماده کرده بودیم، و خب در برنامهشون حدود 10-12 تا بیشتر نتونستن پخش بکنن، و ما بارها از حضرت آیت الله قزوینی خواهش کردیم این اذن رو به ما بدن ما برنامه ای رو تحت عنوان پارازیت آماده بکنیم، فقط تناقض‌گویی کارشناسان آیون رو کنار هم قرار بدیم مردم ببینن. خب استاد به ما اجازه ندادن که این کار رو بکنیم، اما اگر جدن این رو ببینیم لازم هست، ما تدریس هم نمی کنیم، حذف هم نمی کنیم، عین کلام شما رو میگذاریم، ولی مردم بارها دیدن، قضاوت کردن. حالا شما یک کلیپی درست کردید، پخش کردید، اگر دوستان اتاق فرمان به من یه فرصتی رو بدن، با اینکه ما قرار بود تو کلمه طیبه به این مبحث بپردازیم، اگر دوستان سریعاً فایل بخش رصد و پژوهش رو باز کنند و به من شماره 6 کلیپ رو دوستان من آماده کردن، اگر سریعاً به من بفرماین شماره های کلیپ ها رو، یا اینکه به ترتیب از شماره 1 این کلیپ ها که در همین رابطه هست رو دوستان پخش بکنند تا ما ببینیم و بعد هم قضاوت با شما. آیون آماده است این کلیپ ها ببینید؟ سریعاً میتونید آماده بکنید؟ ببینن دوستان. بله تا پیدا میکنید حضرت استاد یکی دو سه تا سوال بود، اینها رو شما جواب بدید تا دوستان بتونن ببینن.
خواهر سوال کردن که چرا نبی گرامی این وصیتشون در نزدیکی های مرگشون بوده و قبلا نبوده. خب در سوره بقره آیه 180 خب کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، اون کسی که دیگه مرگش نزدیک میشه باید وصیتی بنویسن، و تمام بزرگان مثلا امام راحل نیومد در جوانی وصیت نامه بنویسه، اون جایی که احساس کرد که دیگه اواخر عمرش آمد، یا بزرگان دیگر، یا مثلا مثل فرض بفرمایید ملک عبدالله، دیگران و دیگران میان برای اون که جوان هست در جوانی نمیاد برای شما عرض کنم وصیت. این قانون کلی دنیا هست، و اضافه نبی مکرم بارها و بارها از اولین روز اعلان رسالتشون بحث خلافت امیرالمومنین رو مطرح کرده تا در قضیه همایش بزرگ قدیر خم، ولی احساس فرمودم که یک سری توطئه هایی در کار هست، همون قضیه مخالفت در جیش اسامه و مخالفت های دیگر، نبی گرامی خواست این عذر را برای همه بشکند. البته بنده خودم عقیدم این است که قضیه حدیث گرتاس برای روشن کردن چهره های مطیع از نافرمان بوده که مردم بدانن اون کسی که نسبت به نبی مکرم نسبت هذیان میدهد، خب اینها صلاحیت ایستادن و نشستن در صدر امور مسلمین ندارن. این قضایا بود که پیغمبر خودش هم قطعا میدانست این مسائل پیش میاد، و با اینکه میدانست پیش میاد، میاد تا چهره ها را به مردم معرفی بکنه.
70 روز قبل پیامبر وصیت خودشون رو در حمایش بزرگ قدیر گفتن.
بله.
ولی آیا چه خطری رو پیامبر احساس میکنن که در کمتر از 70 روز میاین و دوباره میگوین قلم و دوات بیارید تا من دوباره بنویسم؟
بله.
این تعجبی نداره که پیامبر در اون لحظه، یعنی توطئه ها اینقدر شدید بوده و برای پیامبر ملموس بوده که 70 روز قبل وصیت نامه رو در جمع 100,000 نفر یا بیش از 100,000 نفر گفتن، اما دوباره میخواهند بر اون تاکید کنن. بله دفعه.
و برادر عزیزمون میگفتن که نبوت نبی مکرم، امامت نبی گرامی در قرآن نیست.
بله.
برادر بزرگوارم شما آیه 124 سوره بقره رو مطالعه کنید، همونجا قرآن میگه به حضرت ابراهیم اینی جاعلک للناس اماما، تو را ما برای مردم امام معین کردیم. قال و من ذریتی، از ذریه من هم به امامت میرسن، نفرمود میرسن، نفرمود نمیرسن. گفت لا ینال عهدی از ظالمین، این امامت که عهد من هست به ستمگرها نمیرسه، یعنی که همون تعبیری که جناب بیضاوی در تفسیرشون داره جلد اول صفحه 397 میگه خدای عالم در برابر درخواست حضرت ابراهیم گفت اون کسانی که از ذریه تو ظالم هستن به اونها نمیرسد. چرا؟ لأنها امانت من الله و عهد، این امامت امانت الهی و عهد الهی است، و ظالم لا یصلح لها، ظالم صلاحیت برای این قضایا نداره. یعنی پیغمبر اکرم نستجیر بالله نستجیر بالله شامل ظالمین از ذریه پیغمبر حضرت ابراهیم هم که امامت نرسد یا جز صالحینه. اگر شما بگویید ظالمین هست این آیه منطقش میگیرد، خب بله. این کفره. اگر میفرمایید جزء افراد صالح از فرزندان حضرت ابراهیم هم، دیگه این که پیگمبر از ذریه حضرت ابراهیم میگه من نمی کنم هیچ سنی شک بکنه، اگر جزء صالحین هست پس ینال و عهد الله الامامت صالحین. و اضافه در سوره آل عمران آیه 68 ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوا و هذا النبی، اون کسانی که صلاحیت دارند دنبال روی حضرت ابراهیم باشن مؤمنین به حضرت ابراهیم و این پیغمبر اکرمه. این نشان میدهد بر اینکه امامت نبی گرامی در او هیچ شک شبهی درش نیست، بر اینکه نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم این امامتی را که خدای عالم برای حضرت ابراهیم معین کرده قطعا این امامت به نبی گرامی رسیده و همین امامت او هست در آیه 6 سوره احزاب که میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولذا در قدیر خم نگفت الست نبیکم الست رسولکم، آیا من رسول شما نیستم آیا پیغمبر شما، نه فرمود الست اولا بكم من انفسکم، آیا من اولویت و ولایت تامه بر خود شما ندارم، ولایت من از خود شما قوی تر نیست، ولذا گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم الست اولا بكم، این ولایت تامه مال امامت نبی مکرمه، میخواد این ولایت تامه ای که از شؤونات امامت نبی مکرم هست برای امیر المؤمنین سلام الله علیه تفویض بکنه. ولذا این دوتا آیه را شما کنار هم بگذارید، آیه 124 سوره بقره و آیه 68 سوره آل عمران کاملا واضح و روشن میکنه و اثبات میکنه امامت نبی مکرم را.
یک سال دیگه را هم استاد جواب بدید، این دوست ما آیه حسین نژاد که فرمودن که وقتی آیه اکمال نازل شده و خدا گفته دیگه کامل شد دین من، چطور حدیث قرطاس دوباره اتفاق میفته و شما ادعا دارید که بعد از آیه اکمال نیاز به این نامه بوده؟
این بزرگوار بره بررسی کنه ببینید حکم کلاله و آیه کلاله بعد از الیوم اکملت لکم دینکم آمده یا نه. موارد متعددی هست که بعد از قدیر آیاتی بر پیغمبر اکرم نازل شده، قطعا آیه الیوم اکملت لکم دینکم آیه سوم سوره مائده جز آخرین آیه که نیست، بعد از او آیاتی آمده. حتی به قول
قصص آیات اول سوره قصص رو میفرمایند بله. بعد نازل شده یا آیات بله. دیگری رو
بله برای شما عرض کنم، کلن بعد از این احکام دیگری وارد شده برای شما عرض کنم، مسائل فقهی مثل همون قضیه یک کلاله برای شما عرض کنم طبق همون روایت که از خود عمر بن الخطاب هست نازل شده و تمام این مسائل یا همین حدیث ثقلین. خب پیغمبر اکرم بعد از قدیر طبق عبارتی را که آقای برای شما عرض کنم ابن حجر هیثمی نقل میکنه که پیغمبر اکرم در قضیه رحلتشون آمد مسجد یا در منزلشون مملو و جمعیت بود، فرمود من دو چیزی گرانبها پیش شما میگذارم و میرم، کتاب الله و عترتی. یا اینکه شما میفرمایید دین تکمیل شده، شما استدلال میکنید برای خلافت ابوبکر به همین دستوری که پیغمبر اکرم داد که بره جای خودش نماز بخونه، از این حکم شرعی استفاده میکنید. اگر دین تکمیل شده دیگه چه نیازی دارد پیغمبر اکرم بیاد کسی را برای نماز جماعت معین کنه تا مردم بعد از او چیکار بکنن؟ او را به عنوان خلیفه معین کنن. و ده ها قضایای دیگری که شما نقل کرده اید بعد از قدیر خوم، اینها نشان بده که اینی که شما میفرمایید الیوم اکملت لکم دینکم ارتباط به این قضایا نداره.
من یه نکته هم باز من از لحاظ عقلی اضافه کنم به این. فرض کنیم اصلا آیه‌ای هم بعد از آیه اکمال نیامده، ما میگیم حدیث قرطاس میخواهد تأکیدی باشد بر همون اکمال. چه وقت خدا گفت دین شما کامل شد؟ وقتی که پیامبر به رسالت خودشون عمل کردن و حضرت علی رو در قدیر خم معرفی کردن. حالا پیامبر میخواهن تأکیدی کنن بر همون آیه اکمال. آیا این ایرادی داره؟ تناقضی دارد؟ این هم باز نکته ایست که از لحاظ عقلی انشالله عزیزان بررسی بکنن. خب دوستان من در اتاق فرمان، خیلی وقت ما کمه، تونستن دوستان این کلیپ ها رو پیدا بکنن؟ اگر به من بفرماین بله. بسیار خوب، اون کلیپ اول رو دوستان لطف کنن پخش کنن.
شما توی به شبکه توی کلیپی رو از آیه قزوینی پخش کردید که ایشون گفتن که توسل به انبیا در قرآن اومده و هر کسی این مطلب رو منکر بشه کافره چون منکر قرآن شده. درسته؟
کاملا درسته. الان شما
گفتم که
بله چون شما اینو چیزی من بار بیارم پخش میکنم برای این خیلی من رفت بشه. بله بفرمایید.
شما گاهی اوقات توی شبکه‌تون من خیلی بی‌طرف شبکه هم شبکه کلمه بحث هم شبکه ولایت رو نگاه میکنم و هر کدوم میشم مطلبی داشته باشه استفاده میکنم، ولی شما گاهی اوقات لا اله رو میگید و الا اللهش رو حذف میکنید. شما نیومدید 5 دقیقه قبل از کلمه های قزوینی رو پخش کنید، شما فقط یک تیکه ایش رو پخش کردید که اصلا کلا حرف عوض شد. من حرف های قزوینی رو شبکه ولایت شنیدم خودم، این نبود اون تیکه که شما پخش کردید، کلا حرف عوض کرد.
کدوم یکی؟ حالا من الان بهتون اجازه بدین 5 دقیقه چیز 10 دقیقه قبلش هم پخش میشه.
اگر پخش کنید که واقعا با این قابل خودتون میبرید.
الان همینجا پای شب تلفن قطع نکنید، اتاق من تصویر لپتاپ رو بدید. تصویر لپتاپ رو ما بدید.
ایوه الناس، من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، ولات الله بالله به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن. هر فردی آخوند باشه، معلم باشه، استاد دانشگاه، کشاورز باشه، وقتی بیاد توسل به انبیا، توسل به این
نبارد
را سؤال ببرد، ما او را سنی نمیدانیم، یعنی مسلمان نمیدانیم اونها را.
در مورد این که شما فرمولی جهت کن که کسی که روی توسل قدم بگذارد، ما او را مسلمان نمیدانیم. حالا من نمیدونم شما تنی علمان اهل سنت مثلا زایدان از تنها زلمی زایدان، نه هیچ کدوم توسل قبول ندارم، اینا رو امر شما تکفیر میکنید؟
بله ما تکفیر میکنیم.
خب آقا محمد، حالا کدوم یکی رو شما میخواییم 5 دقیقه قبول کنید؟ بله.
ببینید آیه قزوینی قضیه یه مقدار قبل از این گفتم که کسی که منکر این قضیه بشه به خاطر مخالفتش با قرآن کافر هست.
بسیار خوب، ممنونم دوستان اتاق فرمان از اینکه لطف کردید سریع این رو پیدا کردید و پخش کردید. این اون چیزی که ظاهراً جناب استاد آقا عثمان بودن فکر کنم از افغانستان فرمودن که حضرت استاد دروغ گفتن، قسم خوردند و اینها، همین بود که شما ملاحظه فرمودید. و چند روزی است که شبکه وهابی کلمه خلاصه فتح الفتوحی کرده و این کلیپ رو ساخته و شاید در هر یک ساعت چندین بار نمایش میده و اون حرفایی که واقعا لیاقت خودشون هست نثار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی میکنن، هرچند که اینها هرچه فحاشی کنند ما خوشحال تریم. واقعا واقعیات وهابیت رو مردم باید ببینن و اون چهره مزورانه ای که اینها همچون معاویه برای خودشون تراشیدند، این باید برای مردم رو بشه تا مردم اینها رو بشناسن. حالا من خواهشم این هست، اینها سه چیز رو به شما نشان دادن، الان در این کلیپ هم شما دیدید، یکی قسم خوردن حضرت استاد بود، یکی اون وقتی که حضرت استاد می‌فرمودن که ما علمای زاهدان را تکفیر می‌کنیم، یکی هم اون وقتی که حضرت استاد دارن در مورد توسل صحبت می‌کنن. من خواهشم اینه که کلیپ بعدی رو دوستان پخش بکنن، یکی از همین سه کلیپ هست به صورت کامل. نگاه بفرمایید.
عدو شود سبب خیر من خدا خواهد. ما اینا رو عدوی خودمون نمیدانیم، اینا رو ما رفیق خودمون، دوست خودمون میدونه، دارن با این کارشون خدمت میخونن به ما.
اینا از اهل سنت نیستن، اینا شکر خدا
نیست. نه اینا رو ما اهل سنت نمیدانیم اصلا و ابدا. یعنی اون کسی که بیاد روی توسل قدم بگذاره، یعنی اهل سنت واجبتا توسل را مشروع میدونن. هر فردی آخوند باشه، معلم باشه، استاد دانشگاه، کشاورز باشه، وقتی بیاد توسل به انبیا، توسل به ائمه و اولیا را زیر سوال ببرد، ما او را سنی نمیدانیم، یعنی مسلمان نمیدانیم اونها را، چون این حرکتی است خلاف قرآن.
بله، ملاحظه فرمودید سه کلمه آخر رو از این کلیپ حذف کرده بودند و چند جمله اول رو هم حذف کرده بودند. حضرت استاد در سه کلمه آخر چی فرمودند؟ فرمودند ما اینها رو مسلمان نمیدانیم چون برخلاف منطق قرآن دارند عمل میکنند. یعنی توسلی که در قرآن آمده رو قبول نداشته باشند، ما اینها رو مسلمان نمیدانیم. اگر آیین وهابی، اگر کسی منطق قرآن رو قبول نداره مسلمان میدانند، انشالله اعلام بکنند که همه مسلمان ها این رو بدانند. و اول هم حضرت استاد فرمودند ما اینها رو اصلا اهل سنت نمیدانیم، یعنی خط فاصل وهابیت و اهل سنت رو گفتن. ملاحظه فرمودید چقدر زیبا با تدلیس بسیار عالی جناب آقای هاشم زهی لطف کرده بودن و این کلام آخر رو گرفته بودن که شما نشنوید. دوباره بخش دیگری رو که به قول اینها حضرت استاد فرمودن ما علمای اهل سنت زاهدان رو تکفیر میکنیم رو هم به صورت کامل ببینید.
در مورد این که شما فرمودی جلسه قبل که کسی که روی توسل قدم بگذار ما او رو مسلمان نمیدونیم. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت مثلا تو زاهدان هستن، حاضر می زاهدان هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو عمل شما تکفیر میکنید؟
بله ما تکفیر میکنیم، یعنی تکفیر که به عنوان این که توسل منطق قرآن، انکار قرآنه. قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، این دیگه کسی بیاد بگه توسل باطل شرکه، این خلاف قرآن، انکار آیه قرآنه.
بله
هر کس باشه، چه شیعه چه سنی، چه حوزه علمی زاهدان باشه، چه حوزه علمی عربستان سعودی باشه، قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله. در اینجا هم ننوشته وسیله عبادت عمل شخص. از اون طرف خود عمر ابن الخطاب صراحت داره در صحیح بخاری حدیث 1010 میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. و همچنین در سوره یوسف آیه 97 توسل برادران حضرت برای یوسف رو میگه یا ابانا استغفر لنا. در سوره نساء آیه 64 بلو انهم ادلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرب.
خب ملاحظه فرمودید باز هم چقدر زیبا، من آفرین میگم به این آیون. البته اینها نمیدانند که امروز جهان جهان رسانه هست و بالاخره اون چیزی که دارن پخش میکنن مردم به صورت کاملش رو هم میبینن. ای آیون وهابی، من فکر کنم شما با ادبیات اولیه فارسی هم آشنا نیستید. وقتی یک جمله شرطیه میشه و شما شرطش رو ازش حذف میکنید، یعنی کلن معنای جمله رو عوض کردید. حضرت استاد گفتن بله ما تکفیر میکنیم به این معنا. یعنی این یعنی چه چیزیه؟ اتفاقا اولین بار یا دومین بارم که آیه هاشمی پخش کردن این از دستشون در رفت، یعنیش هم روی آنتن رفت، که حالا این هم برای خود اونها هم باید سوال میشد که این یعنی چه چیزی پشتش هست. حضرت استاد فرمودن یعنی تکفیر میکنیم به این معنا که توسل منطق قرآن هست و هر کس انکار قرآن بکنه کافره. باز خواهش میکنیم آیه هاشم زهی، آیه شهاب ابراهیمی، نمیدونم آیه هرچی اسمتون هست، آیه حیدری، عرض کنم که بیایید بفرمایید اگر انکار قرآن رو هم شما کفر نمیدانید، خب اعلام بکنید مردم حقیقت رو بفهمن. خب این رو هم داشته باشید. حالا من یک سوال میکنم قبل از اینکه کلیپ بعدی رو ببینید. آی مردمی که دارید شبکه ولایت رو میبینید، آی مسلمونا، آی شیعه ها، آی سنی ها، آی وهابی ها، یک لحظه چشم تعصبتون رو ببندید، 4 تا کلمه منطقی رو گوش کنید، بعد خودتون قضاوت بکنید. من امروز در برنامه حبل المتین اینجا اعلام بکنم که آقای ایکس رو اسم نمیبرم که فردا بگن آقای فلانی رو اسم برد، شما به دلیل این که زنای محسن کرده، یا نه اینطوری بگم بهتره، بگم آقای فلانی رو، آقا بشیر رو، آقای زید رو، به قول ما طلبه ها، اگر شرط بگذارم بگم اگر زنای محسن کرده باید اعدامش کنی، شرط گذاشتم دیگه، بعد فردای اون روز برن آقای زید رو اعدام بکنن، بعد بگن که آقا کیانی دستور به ما داد که ایشون رو به دلیل زنای محسنه اعدام بکنیم. من بیایم بگم والله بالله تلا من نگفتم اینو اعدام بکنید، من دروغ گفتم؟ خب من گفتم اگر زنای محسنه کرد اعدامش بکنید. شما اگر میفرمودید بله حضرت استاد گفتن به این دلیل که توسل منطق قرآنه و انکار قرآنه ما اونها رو تکفیر کردیم، حضرت استادم میفرمودن بله من همچون چیزی رو گفتم، همونطوری که اصلا منطق ما این هست و ما همیشه داریم میگیم. ولی شما فرمودید به صورت مطلق که حضرت آیت الله قزوینی فرمودند علمای زاهدان به علت اینکه توسل را قبول ندارند کافرند. حالا اون قسمت بعدی که حضرت استاد قسم میخوره رو هم بشنوید، اما یه نکته هم اضافه میکنم. چرا آقای هاشمی ترسیدید اون مسائل و منطق هایی که حضرت استاد بعدش در مورد ابن تیمیتون و عبدالوهابتون و اینها اووردن، چرا اونا رو حذف کردید؟ حالا مردم ببینند و انشاءالله لذت ببرند.
اللهم انصرنا علی القوم الكافرین. من نمیدونم با چه زبانی بگم این آقا اصلا دروغ گفتن براش مثل آب خوردن، بختان بستن براش مثل آب خوردن، افترا زدن خیلی ساده هست. حالا از قیامت نمیترسه، خب یقینم داریم نمیترسه، اگر از قیامت ترسه حتی که نمی کنه و از حساب و کتابم نمیترسه، حداقل از آبروش بترسه. ایها الناس من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، ولا تلا بلا به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن، اصلا با مبنای ما نمیسازه. این مبنای ابن تیمیه شماست، شیخ الاسلام شماست، محمد ابن عبدالوهاب شماست که میگه هر کس برای شما عرض کنم متوسل بشه کافره. بفرمایید. نظریه ابن تیمیه در عدم مشروعیت توسل میگه هر کس کنار قبر پیامبر یا یکی از افراد صالح بیاد و از آنها بخواهد بیماری او را شفا دهد یا قرض، این مشرک هست، واجب او را توبه بدهند، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. این منطق شما هاست، این منطق بی منطقه هایی مثل ابن تیمیه هست. زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور صفحه 156، این عبارت محمد ابن عبدالوهاب به قول امام شماست که بالاتر از پیغمبر می دانید شما، که ایشون میگه هر کس به ملائکه پیامبران اولیاء خدا توسل کند خونش حلال اموالش هم مباحه. حالا من نمیدونم این بی منطقی رو از کجا این آقا آورده، این خلاف قرآن رو از کجا آورده. قرآن به صراحت میگه وابتغوا الیه الوسیله در آیه 97 سوره یوسف، یا ابانا استغفر لنا، خود شخص عمر ابن الخطاب داره میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، این صحیح بخاری حدیث 10-10 یک شماره روندم هست. یعنی از دیدگاه این آقا اول کسی که باید حکم به کفر او کرد کیه؟ شخص عمر ابن الخطابه.
خب عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ممنونیم از شبکه کلمه که باعث شد یک بار دیگه ما این مباحث رو پخش بکنیم تا منطق واقعی وهابیت رو عزیزان روی آنتن ببینند. جناب آقای هاشم زهی، اگر نکاتی که حضرت استاد در مورد ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که شما از پیامبر هم اون رو با اونها رو بالاتر میدونید، ابن تیمیه بت شما وهابیت هست، قبول ندارید خب اعلام بفرمایید، اصلا خودتون رو منزه کنید از این مسائل، انشالله که این جرأت رو داشته باشید که اعلام بکنید. یادتون رفته بود که اینجا رسانه است و یادتون رفته بود دنیا به یک دهکده تبدیل شده و همه اونهایی که شبکه شما رو میبینند شبکه ولایت رو هم سر میزنند و نگاه میکنند و این حقایق رو خواهند فهمید. اما جالبه برای شما که وقتی اولین بار این موضوع از شبکه کلمه پخش شد ما خدمت حضرت آیت الله قزوینی عرض کردیم، ایشون خندیدند و به من گفتند قبل از برنامه یکی از برنامه‌های قنا قربت بود، به من فرمودند که نمیخواد اصلا بپردازید اینها رو، مردم میدانن. من گفتم نه، حقایق باید برای مردم معلوم بشود. نکاتی رو در همون برنامه قنا قربت جناب استاد قزوینی گفتن، این هم بی لطف نیست که شما ببینید.
ان الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلاء والعمقاء. خب این شکی نیست، ما بارام گفتیم اگر کسی یک موضوعی رو انکار کند و این انکار به انکار آیی از آیات قرآن برگرده، رو شکی نیست. در همین کلیپی که پخش کردم من گفتم بله، اگر توسل یک منطق قرآنی است کسی انکار کنه قطعا کافر، شیعه یا سنی فرقی نمی کنه. مرد بالاتر از این رو گفتم، گفتم اگر کسی به عایشه اهانت کنه به این عنوان که همسر پیغمبره، ما این رو کافر می دانیم، چون در حقیقت توهین به نبی مکرمه. یا کسی اگر تحریف قرآن قائل باشه به این نیت که در حقیقت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون رو زیر سوال ببره
قرآن و مجادله قرآن،
این واقعا کافره. حتی من بالاتر از گفتم و کسی به ابوبکر و عمر اهانت کنه به این نیت که صحابه پیغمبرن، خب اینها
توهینش به پیامبر برگرده،
اگر به یک نوعی به پیغمبر برگرده و یک آیه از آیات قرآن زیر اونجا، فرقی هم نمیکنه چه شیعه چه سنی، حالا علمای سیستان بلوچستان باشه، علمای قم باشه، مشهد باشه، نجف باشه، فرقی نمی کند. هر کسی، هر فردی بخواد یک موضوعی از معارف دینی را انکار کند که این در حقیقت قرآن زیر سوال بره، رسالت زیر سوال بره، نبی مکرم زیر سوال بره، خب قطعا این کافر در روز شکی نیست.
خب ممنونم. مثل همیشه باز هم من میگم قضاوت با شما. البته این کلمه قضاوت با شما هم خیلی برای آقایون وهابی سنگین تموم شده. ما تو اون فحاشی هایی که زیر صفحه شون همیشه میکنن ممنونیم که از اسم ما هم استفاده میکنن، ما جدا متشکریم. این الطاف شما باعث دلگرمی ماست. هر چه دشمنان امیرالمومنین در رابطه با ما صحبت بکنن ما مطمئن میشیم که ضربه رو به جای درست زدیم، الحمدلله رب العالمین. اما کسایی که دارید برنامه رو میبینید، دوست دارید ببینید که چه کسانی واقعا تکفیر میکنند و بعد هم دروغ میگن؟ دوستان کلیپ بعدی رو پخش کنید.
بنده از آن عالم اهل سنت در ایران، آیا شما تکفیر شنیدید؟ حکم تکفیر شنیدید؟ از نظر ما جایز نیست. کسانی که منکر صحبت ابوبکر صدیق در سفر هجرت با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم باشند بر اساس آیه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کسانی که منکر این آیه و صحبت حضرت ابوبکر صدیق باشند از نظر علمای اهل سنت کافر می شوند. کسانی که منکر صحبت و معیت صحابه پیامبر با رسول خدا باشند محمد رسول الله و الذین معه اشد و علی الکفار، اونها را علما کافر می دونن.
ممنون. آقا محمد بفرمایید.
جناب آقای هاشمی، آقای حیدری توی برنامه قبلی دو تا نکته رو مطرح کردن، که این که فهمیدن که ابوبکر همراه پیامبر بوده و هر کسی این رو منکر بشه کافر هست، و دیگری این که
آقای محمد ببخشید، من در شبکه هستم و من دارم ملاحظه میکنم به هیچ عنوان استاد حیدری که هیچ کدوم از علمای اهل سنت اصلا هیچ آقای محمد به هیچ عنوان کسی نگفته هر کسی منکر همراه شدن ابوبکر با رسول خدا شد کافر هست.
کسانی که
منکر صحبت و معیت صحابه پیامبر با رسول خدا باشند و معیت صحابه پیامبر با رسول خدا باشند و معیت صحابه پیامبر با رسول خدا باشند، محمد رسول الله و الذین معه اشد و علی الکفار، اونها را علما کافر میدونن.
خب آقای هاشمی ممنونیم. بینندگان عزیز، حالا آقای هاشمی تا امروز میفرمودن که آقای حضرت آیت الله قزوینی و مجریشون جرأت داشته باشن بیاین از مردم عذرخواهی کنند. ما طبق دستوری که شما فرمودید آمدیم، کلیپ ها رو برای مردم پخش کردیم و اون تدلیس شما رو نشان مردم دادیم و اگر مردم باز قضاوت میکنن ما دروغ گفتیم، بسیار خوب، ما عذرخواهی میکنیم. ولی آقای هاشمی ببینم اینقدر مردانگی داری که شما هم بیایید و مثل ما همین کلیپ ها رو پخش بکنید و بعد از دروغی که الان گفتید از مردم عذرخواهی کنید، هرچند این یکی از دروغ های شماست. ما به حول و قوه الهی دوستان ما جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی هر هفته دروغ های شما رو دارن نشان میدن و این کار رو باز هم خواهند کرد و کلمه طیبه رو در برابر کلمه خبیثه شما انشاءالله به رخ خواهند کشید. خب حضرت استاد شما جوابی دارید؟
نه، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا. واقعا اینها دارن با این کارشون خدمت میکنن. همین دیشب یکی از این خانم گفت چرا فلانی موضع نمیگیره، خیلی واضح و روشنه در همون کلمه که پخش کردم میاد به کلمه یعنی میرسه. اینم واقعا اینم از عنایت اهل بیت علیهم السلام، کلمه یعنی رو میارن و ما بقی رو هضم میکنن. آیا این از این آقایان سوال میکنیم این تدلیس هست، تزویر هست یا نه؟ این عبارت آقای شعبت ابن حجاج از فقهای بزرگ شماست، میگه التدلیس اخو الکذب، تدلیس برادر کذبه، یا داره که التدلیس فی الحدیث اشد من الزنا، تدلیس در حدیث شدیدتر از زنا هست. آیا اینی که وقتی میاره تیکه ای کلمه یعنی رو، حداقل این دوستان شما که داشتن اینو تکتیم میکردن کلمه یعنی شما حداقل مینداختن تا مردم یه مقداری کاملا واضح نبینن تدلیس شما را؟ و ما ابایی ندرسن، منطق ما این هست که اگر هر کجا همونطور که بنده توضیح دادم یک انکاری یا اهانتی و جسارتی به یک نوعی به نبی مکرم برگرده، به قرآن برگرده، به رسالت برگرده، خب این هیچ شک فتوای تمام فقهای شیعه هست از زمان مرحوم سید مرتضی تا زمان حاضر. حتی در تعریف ارتداد آوردن که اگر چنانچه یک ضرورتی از ضروریات دینی را کسی انکار کند که به انکار نبوت یا به اسلام برگردد کافر، درود شک شبه ای نیست. و همونطوری که ما بارها هم گفتیم باز هم داریم میگیم، ما به هیچ وجهی یک عالم سنی، عالم وهابی را به خاطر داشتن یک عقیده به ماهیه یه نمیگیم کافره، بل اگر این عقیده برگردد به انکار رسالت، به انکار آیه از آیات قرآن، کفره. برای ما فرقی نمی کنه که یک عالم سنی زاهدان باشد، که یک عالم سنی عربستان، که یک عالم شیعه قم باشد، نجف باشه، اگر یک موضوعی را انکار کند که به یک نوعی به انکار قرآن برگردد، خب شک شبهه‌ای نیست. شما میگید آقا کسی بیاد برای شما عرض کنم مصاحبت ابوبکر را در غار منکر باشه، خب اینی که در قرآن که هیچ جا نیست، میگه چون برمیگردد به انکار آیه 40 سوره توبه، خب هیچی هم که ندارید شما اونجا. اگر ما میگیم وابتغوا الیه الوسیله، الذین یبتغون الیه الوسیله، این کاملا واضح و روشنه. یعنی اگر کسی توسل را انکار کنه به صراحت میگه وابتغوا الیه الوسیله را من قبول ندارم. این واضح روشن آیه از محکمات، متشابهات هم نیست. و اضافه شما خودتون توسل و عمل صالح رو قبول دارید، ابن تیمیه شما توسل رو قبول داره به عنوان یک امر برای شما عرض کنم، توسل به عمل صالح رو قبول دارید شما. و این آقام که میگه علمای زاهدان که توسل رو هیچ کدام قبول ندارن، دروغ محض. برای کدام هیچ عالم سنی ما سراغ نداریم که توسل را منکر باشه. بابا مردم بدانید توسل به عمل صالح رو خود ابن تیمیه قبول داره، محمد ابن عبدالوهاب هم قبول داره،
توسل به ائمه اصفهان هم چون میترسن ازش قبول ندارن،
چون از این که
هویت خودشون رو به خطر میبینن. خدا دعا بفرمایید.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، ما را به راهی که رضای تو و رضای ولیت در آن است رهنمونمان بفرما، بر بیماران لباس عافیت بپوشان، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. اگر امروز کلامی، حرفی، حرکتی از بنده یا حضرت استاد دیدید که خدایی نکرده موجب رنجش کسی شده، من به نوبه خودم و از طرف حضرت استاد از شما پوزش میخواهم و امیدوارم آنچه ما گفته باشیم همه پرتو حق و حقیقت بوده باشد و مودت بین مسلمانان رو هرچه بیشتر کنه. با این دو بیت شعر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است، چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار به امید دیدار یا علی.
علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ده هدر به بهانه گدایی، طلبم تو را ده هدر به بهانه گدایی. علی ای